دي اگه شما نمیخواید زود برید، اگه نمیخواید از سرور عزیز نوبت و سنت خان داری که داره خود کنید شده ما به طور رسمی خصوصا شما همینطور بخواهد اما حاجه شما چی بر دوست عزیز نازنین بر دوست یا چشم حالا آقای زهادی رو خواهش کردیم ما قوت دل بگیریم بله بله من الان عرض میکنم من مهدوی هستم ارادتمند شما دوستان عزیز اینجا مشاور کتابخانه هستم در واقع دعوت از طریق دوستان و اینجانب و برخی از دوستان و یاران داره اتفاق میفته دعوت از دوستان فقط به طور اجمال بگم چون من خواهش کردم دوستان بیان آقای هوشمند بیان شروع کنن در حقیقت اندیشگاه محلی خواهد بود در آینده و اکنون داریم تلاش میکنیم که در حوزه‌های مختلف عمدتاً علوم انسانی حالا ممکن البته شما بحث‌های دیگه هم ببینید ولی عمدتاً علوم انسانی خصوصا فلسفه ادبیات تا حدودی البته اگر هنر را هم یا زیبایی شناسی هم تو این حوزه ها قرار بدیم بحث زیبایی شناسی و بعد ادیان و تفکر اینجا بحثامون رو انشاءالله دایر کنیم و بحث های مختلفی هست اساتید مختلفی بیان آرای متعددی بیان شیوه گفتگو به این شکلی که در واقع شخص گوینده ایدهش رو بیان میکنه به مدت یک ساعت و به مدت نیم ساعت هم فرصت برای گفتگو خواهد بود گفتگو هم انشاءالله رعایت همون عدالت و انصاف به عمل خواهد آمد و دوستان پرسشی که در حوزه‌ای که مطرح شده رو میتونن مطرح کنن و بحثمون پیش بره اگر علاقمندان این بحث احساس کنن که نیاز دارن به این که این بحث مثلا بسته بیشتری پیدا کنه یعنی واقعا اینجا مهم شما هستید تاثیرگذار شما هستید فعال شمایید ما میتونیم جلساتمون رو در حقیقت بیشتر کنیم و انشاءالله گسترده تر کنیم اینا نکاتی است که میخوام خدمتون عرض کنم ممکنه که الان همین نظریه عدالت در یک جلسه تکمیل نشه یا نیاز گفتگوهای شما چنان باشه که نیاز باشه که به شما وقت بیشتری بدیم ولی خب زمان ما باید حدود 5 دقیقه به 5 به پایان برسه میخوام اینو جدی بگیریم و پیش ببریم در نتیجه به هر حال بابا مشکلاتی از این جهت اگر روبرو شدیم پیشنهاد میدیم برای جلسه و پیشنهاد میتونیم بدیم که برای جلسات بعد دوستان بگین گفتن تشریف بیارن شروع کنن دوستان بیارن جلسات بعد بیارن نظریه عدالت جان رالف خب تو سرزمین ما برخی کتاب ها منتشر شد معتقدن که رالف اصلا فیلسوف قرن 21 است ایشون به تازگی هم از دنیا رفتن عدالت به مثابه انصاف تئوری آف جاستیس شما میدونید که خیلی دگرگون کرد خیلی معتقد بودن که کانت شاید تحت تاثیر هگلی ها یه جوری مثلا اندیشه های کانتی داره انگار از میدان داره برون میره و رالف در حقیقت این رو به نوعی احیا کرد و زنده کرد شاید مهمترین در واقع اقدامی که رالف انجام داد همون ارتباطی بوده که بین اخلاق و سیاست برقرار میکنه و تا حدودی بین عدالت و مسئله در واقع خرد برقرار میکنه مفهوم آقای دکتر ببخشید من چند لحظه جناب آقا رو گفتم اندکی معرفی کنم البته بخششو باید خودتون زحمت بکشید این تئوری در عینی که اهمیت داشت هم تو که خدای دکتر هوشمندی فرمودن آرای بسیار و بعد شعرهای بسیار ترجمه های متنوع از نظری راز مطرح شد که جدی بود این تئوری در سرزمین ما به صورت کتبی ترجمه شده خود تئوری همون نظریه عدالت یه ترجمه نسبتا دشواری شده و من فکر میکنم فهمش اندکی برای خوانندگانی که به هر حال متوسطن یا تخصص فلسفی ندارن یا بهتر بگم با اندیشه رالف از طریق مقالات دیگه نه فقط کتاب آراش مقالات نوشته‌های متنوعش شعرها و بسط و تفسیرهایی که بر اندیشه رالف داده شده آشنا نیستن خیلی براشون دشواره که بتونن با این نظریه در واقع فهم داشته باشن لذا چه اونهایی که در مثلا درس نوشته های خودشون درباره رالف صحبت کردن و بعد این تبدیل به کتاب شد اولا خیلی سریع از ایده های جان رالف عبور میکنن و بعدش هم آنچه که میگن همونی است که در ترجمه ها اومده من بعد فکر میکنم درباره خود جان رالف شاید اخیراً بعضی کتاب های فلسفه تاریخ فلسفه های جدیدی که داره منتشر میشه مثلا یه باکسی رو باز میکنن و درباره این موقع توضیح میدن ولی کتابی که انتشار طرح نو نوشته شد که حالا آیه استاد پایامی من ترجمه شون نمیدونم از کیست ولی مجموع کتاب های نسبتا محدودی که آمازون بود، نوآوران فرهنگ بودن، که البته تا پایان جلسه اگر امکانش باشه شاید بشه مثلا تعدادی از اونها اون یه شرح نسبتاً روشن و گویایی رو از نظری رالز برای ما مطرح میکنه. به این ترتیب ما با یک مشکل روبرو هستیم. این نظریه مهمی است، یعنی ذهنهای بسیاری رو به خودش متوجه کرده، تونست تأثیر بگذاره، تونست در واقع شاید به نوعی حتی با خودش اندیشه‌های کانتی رو مجدداً احیا کنه. این گمشده دوران ما یعنی قصه اخلاق و سیاست رو به نوعی پیوند بزنه. این از یک طرف همه ما رو تشنه میکنه که با مفهوم عدالت، نظریه عدالت آشنا بشیم. از این طرف متاسفانه فقر منابع بسیاری که میتونه برای نسل دانشجوی ما مطرح بشه تا حدودی ما رو از درک دقیق او و بعد اصلا کاربرد او در حیطه در واقع سیاسی یا اجتماعی محروم کرده. واقعا خوشبختیم که جناب آقای دکتر هوشمندی از راه رسیدن اولا از آقای پایا بسیار باید ممنون باشیم، چه از طریق نشر آثار بسیار متنوعی که از طریق انتشارات طرح نو شما با جناب آقای پایا آشنا هستید. در واقع ما من شخصا مدیون این انسان بزرگ و متفکر و واقعا معلم تاثیرگذار هستم، و بعد آقای پایای نقشی هم که دارن، دوستان عزیزی رو که ما قوت شکار اونها رو نداشتیم. من البته سالها با آقای دکتر هوشمندی ارادت دارم، افتخار خودم میدونم که روزگاری از دوستان عزیز من بودن، ولی ایشون برای آموختن دانش و البته درک و بسته بیشتر فهم و اطلاعات خودشون مدت ها در کانادا و حالا معرفی میکنم خودشون، کاش اینو زودتر من میپرسیدم، اونجا به تحصیل مشغول بودم و تدریس و البته تألیف مقالات بسیار، که خوشبختانه پیوند خوبی را پایا با جناب هوشمندی در حقیقت به عمل آوردن. ما بحث امروز ما در زمینه نظریه عدالت و اعتدال رالز خواهد بود، احیانا تقدم دموکراسی، شاید اینو چندین بار با هم مرور کردیم، ولی موضوع بعدی ما تقدم دموکراسی بر سکولاریسم خواهد بود. و البته یک موضوع دیگری که من از ذهنم پرید که خود آقای دکتر به ما پیشنهاد خواهند داد و بحث خواهیم کرد. بازم ازتون سپاسگزارم، ممنونم، با اینکه هوا سرد بود خوشبختانه اندکی باران آمد، باز خوشبختانه این سرها با آسمان بود، مگر خدا کاری کنه که ان شاء الله خدا هم کاری خواهد کرد به خاطر روح نازنین شما. بنده دیگه صحبت میکنم، خوش آمد میگم به جناب آقای دکتر هوشمندی عزیز، امیدوارم این گفتگوها پی در پی ادامه پیدا کنه، کما اینکه جلسه بعدی رو هم همین امروز خدمت شما اعلام خواهیم کرد. درود بر شما، میگه خوش آمد گل کزان خوشتر نباشد، که در دستت به جز ساغر نباشد، زمان خوشگلی دریاب و دریاب، که دایم در صدف گوهر نباشد، بیا ای شیخ در خمخانه ما شرابی خور که در کوثر نباشد. شما رو به خدا می سپارم، البته بنده هستم و جناب آقای دکتر هوشمندی عزیز بحثشون رو آغاز میکنن، لذت میبرن. خواهش کردم که پس از پایان بحث لطف میکنید شما اگر اجازه بدید به نوبت نکاتتون رو مطرح میکنید و عمدتاً هم سوال، حالا فرصت برای اینکه دوستان بتونن ایده هاشون رو به شکل بسیط بیان کنن و گسترده تر وسیع فراهم خواهد شد در حد پرسش، و انشالله من با عزتون هستم خدمتون و انشالله هماهنگ میکنم با هم دیگه، پرسش هم عادلانه بین دوستان مطرح بشه و انشالله پاسخ هم به امید خدا شنده بشه. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت دوستان، سروران گرامی، و همچنین تشکر میکنم از برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر مهدوی و همچنین دوست عزیز و دیرینم جناب آقای پایا که باعث باز پیوند به در واقع این جمع پریشان رو، این پریشانی رو به جماعت مبدل میکنه. موضوع بحث من انتظار داشتم که این اتصالی برقرار کنه به این پاورپوینت، گویا درست نشد استاد مهدوی، بحث نشده این کجا بحث میشه؟
شما تا مقدمه رو بگید من حالا کارشون رو دقیق میکنم.
موضوع بحث امروز به نظریه عدالت و نظریه اعتدال در فلسفه سیاسی رالز. من تردید ندارم که دوستان با نظریه عدالت رالز آشنایی دارند، برای که نظریه بیشتر از 40 سال از عمرمون میگذره. 1971 کتاب رالز منتشر شد، هرچند مقاله معروف Justice as Fairness 15 سال قبل از حتی این تاریخ به انتشار رسید.
میکروفون
رو ببخشید. عرض میکردم که دوستان احتمالاً با نظریه عدالت رالز آشنایی دارن، اما نظریه اعتدال که مشی سیاسی رئیس جمهور کنونی هم گویا به این تحت این عنوان نامیده شده، شاید چیز شگفت انگیزی باشه. نظریه اعتدال از نگاه رالز، من میکوشم ابتدا نظریه عدالت او رو توضیح بدم و سپس تفسیری که برداشتی که شخصا از نظریه که رالز در آخرین اثرش The Law of Peoples، قانون ملل، منتشر کرد تحت عنوان نظریه اعتدال، در واقع تئوری دیسنسی یا دیسنس سوسایتی رو به من دوستان به طور اجمال بررسی کنم. به دلیل زیغ وقت من به ناچار اهم آرا رو فقط خواهم وقت پیدا میکنیم که در باره اونا توضیح بدم. میخواد اگر نظر کتی نداره اصلا خط نظر بکنیم.
شما اون یکی امکان داره بلید اگر
توستان میتونستن برسن که واقعا توضیح شاره نمیتونی درده. بس درباره این که صدق و عدالت چه نسبتی دارد، چند سال پیش بود که من بر ایران برگشتم، آقای پایان لطف کردن کتابی رو من دادن، کتاب اثریت آقای دکتر سروش تحت عنوان ادب صدق و ادب عدالت. من با خوندن این کتاب متوجه شدم که نویسنده دانشمند این کتاب بودی یا نظریه عدالت رالز رو نخونده یا اینکه مبانی نظریه رو به کلی نادیده گرفت، چرا که ادب صدق با ادب عدالت یکسان نیست. مدعای اون کتاب این بود که ادب صدق و ادب عدالت یکیست. صدق مهمترین فضیلتی است که مقصود و منظور نظریه های فلسفی و علمی است، اما عدالت مهمترین فضیلتی است که نهادهای یک جامعه به سامان باید آراسته به اون باشه. رالز میگه Justice is the first virtue of social institutions. مهمترین و مهم و اولین فضیلتی که نهادهای سیاسی و اجتماعی باید آراسته به آن باشه عدالت. یعنی اگر در جامعه‌ای هر فضیلتی باشه اما عدالت نباشه، اون جامعه جامعه به سامانی نیست، به اوردر سوسایتی تلقی نمیشه. بنابراین در واقع اگر ادب صدق ادب معرفت هست، میتوان ادعا کرد که ادب عدالت ادب دولت است. و به گمان من عقلانیت دولت هم معنای جز اطلاق اصول عدالت به نهادهای اساسی نداره، بیسیک استراکچر جامعه نداره. وقتی ما از رشنال استیت یا رشنالیتی آف استیت صحبت میکنیم، در واقع سخنمون از جست استیت یعنی دولت عادلانه یا اطلاق اصول عدالت به دولت میکنه. اتفاقا من یه بار سرچ کردم تو گوگل که ببینم مفهوم رشنال استیت یا رشنالیتی آف استیت چقدر این ترم ارجاع داده شده. من حتی یک مقاله در این باب ندیدم، برای اینکه این ترم اساسا در فلسفه سیاسی جایی ندارد. در عوض شما اگر کلمه جست استیت رو سرچ بکنید، ده ها کتاب و مقاله پیدا می‌کنید. برای اینکه همچنان که عرض کردم عدالت ادب دولت است و صدق و عقلانیت معیارهایی است برای سنجش نظریه های معرفتی و فلسفی. اما ادب عدالت چیست؟ پاسخ این رو اجازه بدید در نامدارترین و تأثیرگذارترین نظریه درباره عدالت، این نظریه جان رالز، جستجو بکنید. بدیهی است که نظریه های کثیری درباره عدالت وجود دارد. نظریه کامونیتریان ها درباره یعنی اجتماع گرایان درباره عدالت، نظریه پاره ای از مارکسیست ها درباره عدالت، برای که اساساً میدونید مارکس نسبت به عدالت و تئوری عدالت دید روی کرده منفی داشت. عدالت و مفاهیم مانند رایت، حقوق و مسئولیت ها رو بر ساخته های پوچ لیبرالیسم لقب داد. اما عدالت در نزد کامونتریان ها، اجتماع گرایان، لیبرتریان ها، آزادی گرایان لیبرال ها و همچنین گروه های مختلف از جمله نظریه کپیتالیتیز اپروچ، مالا مرتیاس سن مارتنوس پام هم نظریه خودشون در باره عدالت داره. اما به گمان من به طوری که در واقع رایج در فلسفه سیاسی تاثیرگذارترین نظریه متعلق به جان رابز است. نظریه عدالت به منزله انصاف، جستیس از فرنس به عنوان کار تئوری اوست، رنسانسی رو در فلسفه سیاسی پدید آورده است. در 1970 پیش از انتشار این کتاب، در 1960 یک فیلسوف آمریکایی مقاله نوشته بود که political philosophy is dead، فلسفه سیاسی مرده است. اما پس از انتشار فلسفه سیاسی رالز، حجم عظیمی از آثار در زمینه فلسفه سیاسی پدید آمد که نه تنها به مسئله عدالت پرداخت و پس از اون به مسائل عدیده‌ای در فلسفه سیاسی اون اشاره شد. در 1970 که کتاب نظریه عدالت منتشر شد، موضوع اصلی دهه 1970 عدالت بود. بحثایی که کامل اجتماع گرایان، لیبرتریان ها، نوزیک و امثال اینها به اون پرداختند. اما نظریه عدالت فقط در واقع فرزندان عدیده‌ای رو در بطن خودش داشت. در 1980 مسئله غالب در فلسفه سیاسی مسئله اجتماع گرایان هست و 1990 بحث سیتیزنشیپ مطرح میشه و در دهه بعد فمینیست ها و مالتی کالچرالیزم مطرح میشه. دهه‌ای که الان ما در اون هستیم موسوم به نظریه گلوبال جستس یا عدالت در افق جهانی. نامین در 5 دهه‌ای که بعد از نظریه رالز سپری میشه، هر دهه‌ای در واقع در حوزه فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی یکی از این سابجکت ها، یکی از موضوعات غالب بوده و همه زائده بست یا بست نظریه عدالت بود، محصول بست نظریه عدالت رالز. نظریه عدالت رالز یک پارادایم رو در فلسفه سیاسی معاصر شکل میده و مبانی هر نوع گفتگوی بنیادی در باره عدالت اجتماعی رو یا عدالت توزیعی distributive justice رو در اختیار ما میذاره. رابرت نوزیک فیلسوف به هم دانشگاهی رالز و در واقع هم دپارتمانی رالز که او هم در دپارتمان فلسفه هاروارد تدریس میکرد و یکی از مهمترین کتاب ها رو در نقد رالز نوشته، اشاره میکنه که از این پس هرگاه ما درباره عدالت سخن میگوییم یا باید رالزی باشیم یا بگوییم به چه دلیل نیستیم. نظریه عدالت رالز یک پارادایمه، یا شما در درون پارادایم قرار دارید یا بیرون هستید و باید بگید چرا در بیرون قرار. نظریه عدالت همچنان صاف رالز گفتگوهای پربار و برگی به فلسفه سیاسی معاصر گشوده است. همطور که عرض کردم در دهه‌های گذشته بحث‌های درباره لیبرالیتریانیسم، لیبرالیسم و کامیونیتریانیسم، اگه شما سرچ بکنید کتب بسیاری رو در این باره می‌بینید. دیبیتی، بحث‌هایی که بین لیبرال‌ها و اجتماع گرایان مطرح شد. بحث‌ها مثل حقوق شهروندی و مالتی کالچورالیسم، فمینیسم دامن زد. اما نظریه رالز محصولات فراوانی در درون خودش داره. بحث دلیبریتیو دموکراسی یا دموکراسی مبتنی بر شو و تبادل آراء شهروندان امروز مهمترین مدل در تئوری‌های دموکراسی از اون نام می‌برند. این بدون تردید فرزند لیبرالیسم رالزی، لیبرالیسم سیاسی رالز که مبتنی بر پابلیک ریزن هست یا دلایل معطوف به خرد جمعی است. هرچند دلیبریتیو دموکراسی از هابرماس هم بهره فراوانی داره، اما رالز یکی از منابع مهمترین نظریه دفاع از دموکراسی تلقی میشه. همچنین همطوری که عرض کردم بحث عدالت جهانی هم باش نوشتن اثر رالز، یعنی با کتاب The Law of Peoples که موضوع بحث امروز من هم هست، آغاز شد بحث درباره عدالت در افق جهانی. من متاسفانه امکان استفاده از پاورپوینت رو امروز محرومی، من تصاویری رو داشتم که نشان بدم که چگونه این پاره ای از شارحان و منتقدان به شارحان و در واقع طرفداران رالز این نظریه او رو با کلیسای کاتدرال چرچ، کلیسای کاتدرال که معماری خیلی عظیمی هست، چون ما تمام همه شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی و حتی آمریکای لاتین اگه شما سفر بکنید این کلیساها رو تو عموم شهرها میبینید. بسیار معماری زیبا، ساختار منطقی و شمایل و درون مایه های خیلی زیبایی دارند. نظریه عدالت رالز با این کاتدرال چرچ مقایسه شده مقایسهش از این جهت است که در بیرون یک ساختار منطقی و بی تزلزلی برخوردار هست. من الان خدمت استاد عرض کردم یک پاراگراف زائد در این کتاب شما نمیبینید. نظریه عدالت رالز بیش از 10,000 کتاب، مقاله و تز دکتری درباره اون نگارش در آمده و از این حیث قابل مقایسه است با سنجش خرد ناب کانت. کتابی نیست که شما عصر یا صبح در حال موقع صبحانه خوردن نشودن قهوه‌تون به دست بگیرید بخونید. کتابی است که بارها و بارها باید در اون تأمل بشه تا اون دریافته بشه. این از حیث در واقع، اما از حیث درون مایه های درونی او، یک جمعی بین از بین در واقع عنصر اموشن، یعنی اون عناصر عاطفی در بشر مثل عشق، مثل شفقت، مثل تعامل اجتماعی از یک سو و جمعی دیگر با عنصر ریزنبلیتی، معقولیت ما و عقلانیت ما در این اثر میبینیم. و از این حیث میگم خیلی مقایسه خوبی کردن با کلیسای کاتدرال که در درونش جمع بین عرفان و عقلانیت صورت گرفته، بیرون ساختمان ساختار زیبا و استواری برخوردار است. رالز در نظریه عدالت خودش کوشید تا تلفیق بین دو سنت سوسیالیسم اروپایی و لیبرالیسم کلاسیک پیوند بکنه، ایجاد بکنه. پیش از رالز در واقع دو سنت حاکم بر جوامع در مغرب زمین متفکران یا برابری خواه بودن یا ادعا میکردن که اولویت رو به آزادی میدن. در دو قرن اخیر مناقشات عمیقی و جدی درباره نسبت آزادی و برابری پدید اومده. برابری خواهان از یک سو لیبرالیسم کلاسیک جان لاک و آدم اسمیت رو مورد انتقاد قرار میدادن که چرا صرفا به برابری در مقابل قانون اعتنا دارن، مثلا فرمال اکوالیتی اعتقاد داشتن، اما نسبت به نابرابری های عمیق در بطن جامعه به دیده قبول می نگرستن. از سوی دیگر لیبرال های کلاسیک از برابری خواهان به دلیل قربانی کردن آزادی های فردی در پای اوتوپی های موهوم انتقاد می کردن. در واقع مارکس میگفت که آزادی که لیبرال ها میگن با آزادی سرمایه‌دار مبدل شد. میدونید که مارکس به مارکسیست ها نسبت به اون مهمترین، یعنی کور آیدیا لیبرالیسم در واقع جریدیکال اکوالیتی هست، یعنی برابری قضایی بود، به دیده تردید نگاه میکرد و اونو عنوان یک اندیشه موهوم و بیهوده نام میبرد و معتقد بود این آزادی هایی که لیبرال ها ادعا میکنن نهایتا منجر شده به آزادی سرمایه‌دار در چپاول کارگر. بنابراین ما یک نزاع شکاف پرناشدنی بین دو سنت سوسیالیسم از یک سو و لیبرالیسم کلاسیک از سوی دیگر رو شاهد هستیم. به نظر می رسید که هیچ گونه سازگاری بین نظریه پردازان مدافع لیبرالیسم کلاسیک مانند فون هایک و مدافعان برابری های مانند مثلا کارل مارکس امکان پذیر نیست. اما نظریه عدالت رالز این وضعیت رو به کلی دگرگون ساخت. اون مفهومی از عدالت رو که عدالت به منزله انصاف مینامین ارزیم کرد که هم آزادی های فردی رو که مرتبط است با لیبرالیسم کلاسیک و هم آرمان های برابری خواهانه مبتنی بر توزیع عادلانه منابع اقتصادی، فرصت ها و منزلت های اجتماعی که با سوسیالیست ها و دموکرات های رادیکال گره خورده است رو در یک جا جمع آورد. عدالت به منزله انصاف معطوف به آشتی دادن میان آزادی و برابری است. دو در واقع ولیو فضیلت و ارزشی که بشر همواره در جستجوی آن بود. اجازه بدید من به اجمال نظریه عدالت رو که چنین اوصافی رو ما درباره رو کردیم مرور اجمالی درباره اصول برسیم. پروژه رالز به منظور تلفیق آزادی و برابری در اصول دوگانه به این اصول دوگانه نظریه عدالت این گونه بیان شده است. مطابق اصل اول که ناظر بر آزادی های اساسی برابر است. اصل اول اصلی هست که رالز معتقده که در واقع همه تمام شهروندان اون شهروندان باید حد اکثر آزادی های فردی و سیاسی برابر برخوردار باشه. اونچه که رالز حقوق و آزادی های اساسی می نامید عبارت از یک سلسله شرایط اجتماعی ضروری برای رشد مناسب افراد به منظور به کارگیری توانمندی های عقلانی و اخلاقی در طول زندگی اونها. یعنی آزادی و حقوق دیگر در واقع ما به اونها نیاز داریم به مسابقه پیش شرط، این پیش شرط رشد عقلانی و اخلاقی ماست. اگر آدم شهروندان و افراد اعضای جامعه از حقوق اساسی برخوردار نباشد، توانمندی های اخلاقی، مورال کانشس، وجدان اخلاقی در اونها و قوه رشنالیتی، تشخیص خوب از بد و اون چیزی که کانت میگفت تشخیص خوب از بد و به معنای در واقع قوه اخلاقی، همچنین تشخیص درست از نادرست، یعنی قوه عقلانی ما رشد کافی نخواهد پیدا نخواهد. بنابراین این سلسله از این اصول آزادی ها و حقوق پیش شرط رشد و تکامل قوا و قابلیت اخلاقی و عقلانی در شهروندان. قابلیت های اخلاقی شهروندان آزاد و برابر عبارتن اینطور که از کردم، قابلیت معقول بودن که ناظر است بر توانایی فهم عدالت و پایبندی با آن و نیز توانایی تعامل با دیگران بر اساس قواعد منصفانه. در واقع اصطلاحا رالز میگه to be reasonable and to be rational. To be reasonable and to be just. عادل بودن، حس عدالت در خود پرورش دادن. و قابلیت دوم قابلیت عقلانی بودن داشتن. And to be rational. یه ترقی عقلانی درباره خیر اخلاقی است. یعنی اون معنایی که برای زندگیمون جستجو میکنیم. Conception of good. شهروندان باید قادر باشن در واقع یک ریزنبلیتی رو در خودشون روش بدن و همچنان رشنالیتی رو روش بدن. ما به ریزنبلیتی احتیاج داریم، یعنی معقولیت رو احتیاج داریم برای اینکه حس عدالت خواهی در ما پرورش پیدا بکنه. به عقلانیت، به قوه عقل، به رشد قوه عقلانیت نیازمندیم، چرا که ما همواره هر کسی است دارای یک نگاهی است، یک جهان بینی است، یک نگاهی به عالم آدم داره، یک دستگاه ایدئولوژی داره. بنابراین برای که ما بتوانیم همواره دستگاه ایدئولوژیمون رو مورد نقادی قرار بدیم و مورد سنجش عقلانی قرار بدیم، باید قوای عقلانی در ما رشد کنه.
که دوستان با ما بتونن همراه باشن، یک تعریف کوتاهی اگر ممکنه،
معقولیت و عقلانیت یکی باشن. اصلا معقولیت دقیقاً همین معنا که اشاره کرده، معقولیت در واقع بله خواهش می‌کنم. ببین معقولیت در اینجا در واقع همون که اشاره کردیم، تو بی ریزنبل یعنی قوه اخلاقی برای تشخیص خوب و بد. خب good and bad. این ما در بالاخره ما در زندگی فردی و زندگی اجتماعی لازمه بداریم چه فضیلت ها، چه ارزش ها، چه اکشن ها، اعمالی خوبن، موجهن از لحاظ اخلاقی و چه اونهایی هستن که بدن و اخلاقا موجه نیستن. در واقع معقولیت به معنای به دست آوردن چنین قابلیتی است. معقولیت به زبان دیگر یعنی رشد وجدان اخلاقی در انسان، به زبان کان، به زبان رالز یعنی sense of justice داشتن، حس عدالت خواهی در ما جست رشد بکنه. عقلانیت ناظر بر توانمندی های عقلانی است که ما رو قادر می سازه تا دستگاه اعتقادی، باورهای دینی و اخلاقی من رو مورد سنجش نقادی قرار بدیم، دستگاه اخلاقی من رو بپذیریم یا اون رو مودیفایدش بکنیم، اصلاحش بکنیم، یا اساساً اون دستگاه رو رد بکنیم. برای این منظور ما به ابزارهای عقلانی نیازمندیم. سخن ما این بود که اصل اول ناظر بر تأمین آزادی ها و حقوقی است به مثابه پیش شرط تحقق این دو قوه. ما به یک مجموعه از آزادی ها و حقوق نیازمند هستیم تا توانمند، تا این توانایی رو به دست بیاریم که در واقع قوای عقلانی و اخلاقی در ما رشد بکنه. قابلیت‌های اخلاقی به قول کانت، قابلیت‌های تشخیص خیر و حق که مبانی تئوریک برابری انسان‌ها رو به دست میده، بنیان نظریه عدالت. رالز برخلاف فایده‌گرایان، تمنیات، رنج و لذت رو مبنای تئوری عدالت خودش قرار نمیده. یعنی نمیگه که ما باید حقوق و آزادی ها برخوردار باشیم تا رنج ما کمتر بشه یا لذت بیشتری ببر. البته برخورداری از رشد و تکامل قوای اخلاقی و عقلانی منجر به کاهش رنج و افزایش لذت ها خواهد شد، اما این قصد و غایت نیست. بگه قصد غایت همون رشد اخلاقی و تکامل معنوی و شرع، به منظور اینکه ما میخوایم شهروندانی رو تربیت بکنیم که قادر باشن با یکدیگر وارد پروسه سوشال کوآپریشن یا تعامل و تعاون اجتماعی بشن. شهروندانی که رشد عقلانی و اخلاقی پیدا نکردن علل اصول قادر نیستن اهل تعاون و مشارکت جمعی باشن. بیان این نکته های اهمیتی که اگرچه رولز تأکید می‌ورزه که در واقع از میان این اصول و حقوق رو که من اینجا تو کامپیوترم زد کرده بودم که من چون در واقع بخش من دوپاره شده بس بخشی رو خواهش بودم من این رو عرض بکنم که این حقوق و آزادی ها رو من اونجا ذکر کرده بودم که مثلا حق آزادی بیان، حق در واقع همون حقی که بهش میگن مادر لیبرتی، یعنی لیبرتی آف کانشنس، در برابر انشنت لیبرتی یعنی آزادی مشارکت سیاسی. لیبرالیسم در واقع مبتنی بر این آزادی وجدان یعنی آزادی انتخاب دینی و آزادی فکری است، همچنین آزادی مشارکت سیاسی، آزادی در مال یا حق مالکیت شخصی، حق مالکیت فردی و کثیری از اینها رو که در واقع جز این اصل اول تلقی میشن. نکته مهمی که در رالز رو در واقع از لیبرتریان ها، از لیبرال های لیبرتریان مثل نوزیک جدا میکنه اینی که رالز معتقده که آزادی مالکیت شخصی آزادی مطلق نیست. این یکی از نکات کلیدی است در نظریه عدالت رالز هست، برای اینکه در واقع برخورداری از حق مطلق آزادی در مالکیت شخصی پیش شرط رشد قابلیت های عقلانی و اخلاقی ما محسوب نمیشه. برای مثال عرض میکنم اگه کسی که یک خونه مثلا 300 متری داشته باشه و امکانات معقول و آبرومندانی داشته باشه و قادر هست همچنین از آزادی های اجتماعی و آزادی های سیاسی برخوردار باشه، علل اصول قادر هست که تبدیل شهروندی بشه که قادر که وارد پروسه مشارکت اجتماعی و تعاون سوشال کوآپریشن بشه. این که این ضرورتی نداره که شما یک خونه مثلا 300 هکتاری داشته باشید یا مثلا 10 تا ماشین بوگاتی، به قول پسر من همیشه میگه بوگاتی، ماشین بوگاتی داشته باشید یا امکانات فلان داشته باشید، صد تا سروانت برده بیان برای شما پذیره، اونها نقشی در رشد قوه اخلاقی و عقلانی شما ندارن. یعنی حداقل نیازهای دیسنت لایف کافیه، یک زندگی آبرومندانه و موجه کفایت میکنه برای اینکه شهروندان وارد پروسه سوشال کوآپریشن بشن یا اون قوه عقلانی و اخلاقی اونها رشد بکنن. بنابراین حق مطلق آزادی در واقع مالکیت جز اصل اول محسوب نمیاد. آزادی مطلق مالکیت شخصی رو پیش شرط قابلیت های اخلاقی شهروندان نمیدونه روز. اصل اول متضمن آزادی سرمایه‌دار در تصاحب و کنترل بر ابزار تولید یا آزادی سوسیالیست در مشارکت عمومی بر کنترل مناسبات اقتصادی نیست. در واقع به بیان دیگر مسئله انتخاب بین سرمایه‌داری یا سوسیالیست با آزادی‌های اساسی برابر، یعنی اصل اول مربوط نمیشه، بلکه در جای دیگر یعنی در اصل تفاوت difference principle یا principle of difference رالز درباره اون این بحث سوسیالیسم و سرمایه‌داری رو بحث میکنه که من هم به اون اشاره خواهم کرد. مسئله کانونی همطور که عرض کردم در نظریه عدالت رالز محدودیت هایی است که برای استفاده بهینه از مالکیت خصوصی رالز مطرح میکنه. لیبرتریان ها یا اختیارگرایان مانند نوزیک مدعاشون اینه که افراد مجاز به استفاده از حق مالکیت شخصی هستند، فارغ از اینکه این حق تا چه حد به آزادی ها و طور کلی در زندگی دیگران تاثیر میگذاره. شما نگاه کنید این کورپوریشن ها، این کمپانی های بزرگ، این رسانه های قول های رسانه‌ای در غرب به دلیل ثروت عظیمی که دارن اندیشه ها رو سامان میدن، نحوه زندگی مردم رو در دست میگیرن، کاندیداهای مورد علاقه شون رو وارد پارلمان ها میکنن و همچنین در دولت در قانونگذاری تأثیر میذارن. این مبنای همون لیبرتریان هاست. رالز میگه که در واقع در نظریه عدالت او این حق مالکیت توسط سیستم خیلی اصلاح شده و جدی مالیاتی اصلاح خواهد شد. رالز حق حفظ مالکیت خصوصی رو میپذیره اما به محدودیت اون قائل، محدودیت که در واقع لازمش حرمت و استقلال فرد باشه. از نظر رابس حق مالکیت، حق مطلق مالکیت شخصی جز حقوق ذاتی اشخاص برای تضمین درآمد حداقلی نیست. عبدالرازق معتقده که محدودیت هایی که دولت ها بر مالکیت خصوصی اعمال میکنن نباید در خدمت اهداف دلبخواهی اونها باشه. نمیتونن به واسطه اینکه ارباب قدرت نیازمندن اموال سرمایه‌داران رو مصادره بکنن، بلکه باید در جهت منافع مشروع عمومی صورت بگیره. یعنی اگر ما عکس مالیات میکنیم به دلیل اینکه ما مالیات ها رو در حوزه به اصطلاح هلث سیستم یا ادویکیشن در بهداشت و آموزش استفاده میکنیم، و حکومت موظفه که کسانی رو که از این محدودیت ها در اعمال اصل اول، یعنی همون اصل اعمال محدودیت در مالکیت خصوصی آسیب میبینن رو دولت جبران میکنه. ما اگر اون امکان فراهم میشد دوستان هم احتمالا همراهی بیشتری با من میکردن. اصل دوم، اصل عدالت، اصل عدالت رالز موسوم به اصل فرصت های منصفانه برابر، fair equal opportunity. این اصل فرصت های منصفانه برابر میکوشه تا دامنه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی رو محدود بکنه، همچنان که اصل اول عمدتا میکوشید تا نابرابری های سیاسی رو از طریق اعطاء آزادی های اساسی کاهش بده، اصل دوم معطوف به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی است. این اصل اشاره میکنه که برخورداری از مشاغل و منصبها برای تمام شهروندان به یکسان قابل دسترس باشه. اصل برابری منصفانه فرصت ها به دنبال اصلاح محرومیت های اجتماعی است. شکی نیست که فرزندان متعلق به طبقات بالا و متوسط جامعه نسبت به فقرا از فرصت‌های آموزشی و شغلی بیشتری برخوردارند. در واقع اونها به واسطه تولد در خانواده متمول از نوعی برتری یا قدرت بهره‌مندند. اصل برابری منصفانه فرصت در جهت اصلاح تفاوت‌ها در طبقات اجتماعی به کار می‌رود. رالز میگه که این نقل قول نیست، که انتظارات افرادی که از توانایی‌ها و انگیزه‌های یکسانی برخوردارند نباید تحت تأثیر طبقه اجتماعی آنها قرار بگیرد. وی می‌افزاید که اصل مزبور از کسب فزاینده اموال و ثروت ممانعت می‌کند و فرصت‌های آموزشی برابر رو برای همگان تأمین و حفظ می‌کند. بنابراین تأمین بودجه دولتی برای آموزش و بهداشت، همونطور که عرض کردم، یکی از لوازم اصل برابری منصفانه فرصت. این اصل در برگیرنده خواسته‌های ناممکن نیست، بلکه معطوف به تأمین حداقل فرصت‌هایی است که لازمه رشد قابلیت‌های دوگانه ای بود که قبلا عرض کردیم، یعنی قابلیت اخلاقی و قابلیت عقلانی شهروندان. جالبه که این نکته اخیر رو حتی هایک هم میپذیره، یعنی معتقده که افرادی که در پروسه نابرابری های در واقع رشد سرمایه‌داری آسیب میبینن، دولت باید به نحوی تأمین بکنه. یعنی سیستم، البته اینکه چه میزان باید دولت این اقدام بکنه تفاوت جدی هست بین هایک و رالز وجود داره. اما با وجود این اصل، من متاسفانه فرصت نمی کنم تفاوت این اصل رالزی، یعنی برابری منصفانه فرصت ها رو، برابری اصل برابری منصفانه فرصت ها رو با اون مبنایی که لیبرال های کلاسیک داشتن رو بیشتر توضیح بدم. حالا اگر پرسش پاسخ مطرح شد حتما رو میپرسم. تفاوت خیلی بنیادی وجود داره بین برای که حتی این اصل رالز رو میتوانیم به عنوان یکی از مهمترین آرگومنت ها برای دفاع از نظریه عدالت رالز از او بهره بگیریم. حالا انشاءالله شاید در فرصت و مجال دیگر درباره این بحث خواهیم کرد که همین اصل برابری منصفانه فرصت ها شرق و بست اون میتونه مهمترین آرگومنت برای دفاع از نظریه عدالت رالز بشه. اما اجازه بدید بحثمون رو ادامه بدیم. علارغم این که مطابق این اصل عموم شهروندان باید از فرصت‌های برابر برای به دست گرفتن مشاغل اقتصادی و دولتی برخوردار باشن، اما کماکان ممکنه که ما شاهد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه باشیم، چرا که حتی اگر افراد فرصت‌های برابر داشته باشن، تنها پاری از اونها که از استعدادها و مهارت‌های ذاتی برتری برخوردارن میتونن در رقابت‌های اجتماعی و اقتصادی خودشون بالا بکشن و کامیاب بشن. شما حتی اگر این فرصت‌های برابر رو قائل بشید، اما وقتی که توجه نکنیم به اصطلاح افرادی که disability دارن، معلولیت دارن اصطلاح، یا افرادی یا محروم، افرادی که ستم دیدن تو جامعه، یا مثلا در جوامعی که مردسالاری است، زنان که مورد ستم تاریخی قرار می‌گیرن، اینها اون فرصت رو پیدا نمی‌کنه. حتی علارغم برابری فرصت ها در آمریکای کنونی، الان یکی از نقدهایی که به این برابری فرصت ها، البته نه به معنای رالزیش، من عرض کردم معنای رالزی رو متاسفانه فرصت نمی‌کنم بیشتر توضیح بدم، اما در همین میزان کافی. و نشت برابری فرصت کلاسیک در واقع به اون گونه که آدام اسمیت مطرح می‌کرد این بود که در واقع این برابری فرصت ها فقط در حوزه بازار هست، برابری فرصت ها در حوزه های دیگه زندگی است که اپلاید نمی‌شد، مثلا در حوزه شغل. اکنون در حال حاضر هم کمپانی های آمریکایی اگه بخوان در موقعی که به اصطلاح جاب پوزیشنی مطرح میشه، شغلی هست، اگه کسانی اپلای بکنه، اگه کسی خانم باشه، خانم اگه حجاب داشته باشه، من این در مورد خانواده خودم به دوستان خودم بارها رخ داده، یا اگر سیاه‌پوست باشه، یا اگر اساسا امیگرنت باشه، مهاجر باشه، قطعا به او برای او امتیازی قائل نمیشه. و اگر رقابت بین یک وایت و این توایف باشه، حتما اون سفید پس که علارغمی که حتی اون سی وی پایین‌تر هم داشته باشه اون پذیرفته میشه. بنابراین برابری فرصت‌ها رو فقط در لیبرالیسم کلاسیک فقط در حوزه بازار تلقی میشد، اما نظریه لیبرال برابری منصفانه فرصت‌ها رو فقط در بازار نیست، در اشتغال هم هست، در کثیر جاها اپلای میشه، در آموزش، در بهداشت اپلای میشه. این تمام ساختار سیاسی اساسی جامعه باید مبتنی بر این اصل باشه. عرض کردیم که با وجود برابری منصفانه فرصت ها کماکان ممکنه که ما شاهد نابرابری ها باشیم، به دلیل اینکه مهارت های طبیعی افراد متفاوته. یک کسی ممکنه قوه ریاضیات خیلی بالایی داشته باشه، اون بتونه در بازار، در بیزنس توفیق پیدا کنه. در پاسخ به این مسئله است که رالز شرط مهمی رو موسوم به اصل تفاوت رو در اصل دوم میافزاید. در واقع این اصل تفاوت از کلیدی ترین اصول نظریه distributive justice رالز، عدالت توزیع رالز. این اصل ایجاب میکنه که هر نظام عادلانه اقتصادی دامنه اختلاف در نوع و سطح زندگی مردم رو که ناشی از اختلاف در استعدادهای طبیعی اونهاست رو به حداقل برسونه. رالز میگه که ما باید این تصور رو که نظام اقتصادی صحنه رقابت استعدادها و مهارتهای ذاتی و نژادی است و به گونه ای طراحی شده که به افراد خوش اقبال یا چابک پاداش میدهد کنار بگذاریم، زیرا که زندگی اقتصادی ما بخشی از یک نظام منصفانه مبتنی بر تعامل اجتماعی است که باید سطح معیشت قابل قبولی رو برای تمام شهروندان تأمین و تضمین میکنه. اصل تفاوت که ناظر بر بیشینه ساختن چشمداشت‌های اقتصادی کم بهره‌ترین افراد و گروه‌های اجتماعی است. در واقع مهمترین مؤلفه نظریه عدالت رالز رو تشکیل میده. به گفته رالز فهم اصل تفاوت منوط به اینه که اون رو مرتبط با اصول پیشین در نظر بگیره. به دلیل اینکه اون اصول پیشین، یعنی اصل اول اصل آزادی‌های اساسی برابر و اصل دوم اصل فرصت‌های منصفانه برابر، پیامدهای توزیعی مهمی رو در بر دارد، دیستریبیوتیو، که شامل آزادی‌های اساسی و همچنین محدودیت‌ها بر ثروت و درآمد به منظور تضمین برابری منصفانه فرصت میشه. به طور کلی عدالت توزیعی مستلزم تحقق تمام اصول عدالت هستش. اصل تفاوت به زبان خیلی ساده به ما میگه که در واقع برخلاف نظریه مارکسیسم و سوسیالیسم که به فلک کوالیتی قائل، یعنی معتقده که به یه جوری به یه جامعه میسازیم که همه طبقات از بین میره، تفاوت درآمدها از بین میره و یک جامعه هم سطحی پدید میاد، اصل تفاوت میپذیری که مثلا درآمد یک جراح باید قطعا بیشتر از درآمد یک کتابدار باشه یا کسی که کارگر ساده باشه، ولی این رو نمیپذیره که در واقع به زبان دیگه اصل تفاوت نیست، جلوی سرمایه‌دار شدن سرمایه‌دارها رو نمیگیره، اما جلوی فقیرتر شدن فقرا رو میگیره. از طریق همون که عرض کردم اصل تفاوت مهمترین اصلی است که ناظر بر در واقع نحوه اخذ مالیات از سرمایه‌داری و توزیع عادلانه این درآمدها و همچنین دیگر منابع، چیزی که رالز بهش میگه پریماری گودز. من متاسفانه چون زبان فارسی رو ترجمه هایی که حد دقیق شده بنده نمی پذیرم، مثلا پریماری گودز ترجمه کردن کالاهای اولیه، من نمی فهمم یعنی چی کالاهای اولیه. کسی دوستان اینجا می تونه، من 3-4 تا منبعی که به فارسی ترجمه شده تحت این عنوان اومده، اگه دوستان می تونن مدد برسونن ما معادل های مناسبی برای اینا پیدا کنیم. کالاهای اولیه برای پریماری گودز خیلی به اعتقاد من مضحک است. اصلا به هیچ وجه این معنا رو افاده نمی‌کنه.
خیرهای اساسی.
خیرهای اساسی بله شاید مناسب بهتر از کالاهای اولی است.
خیرهای اساسی.
یعنی
کالا
حالا که در همون گزارشی بنده
رابطه
تحت عنوان خیرهای اساسی ترجمه کردم. حالا اگر بیشتر از این واژه رو اگر توضیح بخوایم بدیم که شامل چه چیزایی هست درک اون برامون آسان‌تر میشه. رولز میگه که اینکامز درآمدها در واقع و همچنین نه تنها درآمد بلکه ویلز ثروت هم شامل این میشه، یعنی ثروتی که محصول ارث و میراث هست. و نکته مهمی که رالز میگه در واقع social base of respect هست، یعنی در واقع منزلت اجتماعی که افراد از حیث حرمت انسانی و ذاتی باید داشته باشد. و اینها اون چیزهایی هست که رالز معتقده که باید توضیح بشه، توضیح عادلانه بشه. یعنی subject موضوع توضیح که اصل دفرنس اقتضا میکنه شامل این در واقع primary goods هست. و لطف میخوام اگر سوالاتتون رو لطفه، چون من وقت من اندک هست و مطلب حقیقتش من صفحه 4 هستم از صفحه 10 و اعتمالا نصف نصف وقت من نداشته و فکر میکنم شاید دیگه نیازی نباشه، دیگه نیازی نیست دیگه. اجازه بدید من میدونم که دوستان سوالاتتون اگر لطف کنید یادداشت بفرمایید من در خدمت شما هستم. اگر این تفسیر بسیار مجمل و قطعاً هر اجمالی هم نارسایی هایی رو هم خواهد داشت از من بپذیرید، این تفسیر مجمل من از نظر عدالت، اجازه بدید اشاره بکنم به استدلال رالز در دفاع از نظر عدالت. رالز در واقع ادله چند دلیل رو و در واقع یا به چند شیوه متفاوتی از نظریه خودش دفاع میکنه. مثلا همون نظریه معروفش که تحت عنوان reflective equilibrium، تحت عنوان موازنه تعملی به فارسی ترجمه شده، که اینم حقیقتش من نمیفهمم یعنی چی. اون reflective equilibrium بهتر میفهمم. و این و همچنین بحث public reasoning، دلائل معطوف به خرد جمعی، های شاپور اعتماد به من گفتن این مادر خوبی هست برای پابلیک ریزن. و همچنین اونطور که اشاره کردم اصل دوم نظریه عدالت رالز، یعنی fair equal opportunity، هم به عنوان دلائل دفاع از نظریه عدالت نام برده شده. اما در واقع اون چیزی که به عنوان آرگومنت من اینجا اشاره خواهم کرد بیشتر بازسازی سنت قرارداد اجتماعی social contract هست. رالز برای دفاع از اصول عدالت خودش دست به احیای این سنت میزنه. در واقع هدف نظریه عدالت رالز عمومیت بخشیدن و در واقع شکل نظری دادن، تئورایز کردن است به سنت قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت بود و همچنین هابز. یکی از موفقیت های رالز احیای این سنت در فلسفه سیاسی معاصر. سنت قرارداد اجتماعی در قرن 18 مبانی توجیهی برای بیانیه استقلال آمریکا و بیانیه حقوق انسان در فرانسه، حقوق بشر در فرانسه رو فراهم آورد. اما پس از انتقادهایی که هیوم و بنتام علیه اون مطرح کردن در فلسفه سیاسی به جد گرفته نمیشد. باز متاسفانه فرصت نمیشه من نقد که هیوم، حتی نقد هیوم با سو فهم هیوم هم رابط. هیوم معتقد بود که در واقع البته از یک جهاتی هم حق هم داشتم، چون که دورکین در کتاب خودش نقل میکنه که هیوم معتقد بود که ما هیچ نوع قرارداد فرضی نداریم، چون همه نظر قراردادان قرارداد اجتماعی به صورت در واقع فرضی این رو مطرح میکردن، چون قرارداد اجتماعی به اصطلاح تری نشرال استیل ما قبل بس طبیعی وجود نداره، چون هر نوعی نه هر نوع بحثی که هر جامعه‌ای که شکل میگیره در واقع در پیش از او قواعد اجتماعی وجود داره، بدون قواعد اجتماعی جامعه شکل میگیره. بنابراین در واقع هر نوع قرارداد اجتماعی از یک سیاق و متنی برخوردار است، در حالی که این نظریه پردازان غرض اجتماعی عمدتاً به عنوان یک امر فرضی به قرارداد اجتماعی نگاه می‌کرده. اما در واقع عرض خواهم کرد که این نقد هیوم در واقع یک نوع سوء فهم بود که هیوم داشت. اجازه بدید از عرض می‌کردم که با انتقادات هیوم و بنتام قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی به جد گرفته نمی‌شود. اندیشه کانونی در نظریه قرارداد اجتماعی اینه که ببینید اندیشه اساسی در قرارداد اجتماعی اینه که انسان‌ها برابرند. اینکه ما برابر آفریده شده‌ایم. برابری اختزا میکنه که در واقع اختزا توزیع برابر پاری از منابعی است که ما در او مشترکیم. شعر داریم، زمین و دنیایی که ما تو زندگی میکنیم ما همه مالکش هستیم. ما اینگونه دنیا اومدیم که مالک این دنیا باشیم. ما اینطوری دنیا اومدیم که آزاد و برابر باشیم. ما دنیا نیومدیم که برده کسی باشیم. ما دنیا نیومدیم که در واقع جنسیت ما، طبقه اجتماعی ما باعث در واقع سابوردینیت شدن ما بشه، متابع شدن ما تابع دیگران شده باشه. بنابراین این پیشفرض برابری به عنوان یکی از مبانی اصلی نظریه قرارداد اجتماعی است. اگه ما بپذیریم این پیشفرض اخلاقی که انسان‌ها برابر آفریده شدند، این اقتضا می‌کنه که پاره منابع مشترکی در اختیار ما هست، این منابع به نفع عادلانه‌ای که مورد قبول همه اعضای جامعه باشه تقسیم و توزیع بشه. در واقع در اندیشه قانونی در نظریه قرارداد اجتماعی اینه که قانون اساسی، که قانون اساسی مشروع که برای هر جامعه در واقع راهنمای عمل اونجا دولت هست، قانونی است که مورد اتفاق افراد آزاد و برابر باشه، یا قانونی است که حقوق و اختیارات سیاسی برابر رو تضمین کنه. این نظریه در واقع بیه معنای خودش مبتنی بر اون نظریه نترال لا یا حقوق طبیعی است. این نظریه همطور که عرض کردم یکی مهمترین اصل اخلاقی رو پیشفرض میگیره، یعنی اصل برابری انسان ها رو، که به این اصل برابری به مثابه پیش شرط اخلاقی حاکم بر سنت قرارداد اجتماعی است و هر نوع قوانین مورد توافق جمعی هستش. اما یک سنت قرارداد اجتماعی که ما در هابز با آشنا هستیم تا حدی با این نظریه متفاوت. مطابق با نظریه قرارداد اجتماعی هابز، شخص در واقع فرد عاقل صرفاً انتخابی که میکنه بر پایه رشنال چویس، یعنی انتخاب عقلانی، بهترین خیر رو برای خودش فقط میطلبه. از در سنت قرارداد اجتماعی هابز هیچ پیش شرط اخلاقی همچون حقوق اخلاقی دیگران مقدم بر قرارداد اجتماعی پیشفرض گرفته نشد. نظریه قرارداد اجتماعی هابز نظرگیری سازش عقلانی منافع اساسا متعارض است. همه افراد توافق میکنند که پاره از محدودیت‌های عقلی در جهت تعقیب و تأمین منافع شخصیشون رو بپذیرند. یعنی به نحوی ده همون که هستم سنت رشنال چویس. در تفسیر هابز افراد عاقل در جهت نفع شخصیشون گام برمی‌دارن و بدین منظور اونها توافق میکنند که به شخص حاکم این قدرت سیاسی رو اعطا بکنند تا او هم با صلاح دید خودش موازنه قوا رو برقرار کنه. نظریه هابز متضمن توافق مبتنی بر اقتدار هست. اما نظریه قرارداد اجتماعی که رالز در صدد احیا اون بر اومده بود، که در ضمن اون نظریه اوریجینال پوزیشن، وضعیت اولیه یا وضعیت اصلی، من نمیدونم صحبایی چه بله وضع طبیعی ترجمه شد، بله. در همون وضع طبیعی یا اوریجینال پوزیشن در نظریه قرارداد اجتماعی رو در ضمن اون ارائه میده، تلفیقی از عناصری از حقوق طبیعی لاک و نظریه اجتماعی هابز. همچون نظریه هابز، رالز میپذیره که افراد در اون وضع طبیعی به انتخاب عقلانی محض دست میزنن، یعنی رشنال چویس هم همچنان مبنای نظریه قرارداد اجتماعی رالز هم هست. اونا فارغ از انگیزه های اخلاقی هست، اما تنها هدفشان انتخاب اصولی برای تعامل است که بهترین عامل رو در جهت پیشبرد خیر و علاقه بنیادی انشان، که رالز اونها رو کاملا متفاوت با هابز تعریف میکنه، تامین میکنه. بنابراین هم رالز در واقع معتقده که رشنال چویسی که حافظ مبنای قرارداد اجتماعی میده اینو علل اصول میپذیره، اما از سوی دیگر رالز میپذیره که نظریه قرارداد اجتماعی از یک جهت تفاوت داره با حافظ، از این حس که رالز باور نداره که اصول عدالت صرفا محصول انتخاب عقلانی معطوف به پیشبرد منافع شخصی افراد باشه. همانند نظریه حقوق طبیعی لاک و قرارداد اجتماعی روسو و کانت، نظریه رالز مبتنی بر این فرض است که نقطه دیدگاهی که افراد در وضع طبیعی به اون دست میابند محدود به شروط اخلاقی است. در واقع رالز میدونه که در اون اوریجینال پوزیشن یا وضع طبیعی یک دوایسی رو ابداع میکنه به نام اصطلاحش میگه ویل آف اگنورنس، در حجاب جهل افراد فرض میگیره که رالز در یک جایی در این کتاب بهش اشاره میکنه که نظریه قرارداد اجتماعی او High Standard of Theorizing of Kant's Social Contract Theory، یعنی به نوع کاملا انتزاعی، به انتزاعی ترین شکلی نظریه قرارداد اجتماعی کانت رو داره تفسیر میکنه. در اونجا در اون وضع اصلی افرادی که در اون وضع اصلی قرار دادن در پس یک حجاب جهلی میسر میبرن، ویل آف اگنورنس، هر نوع تمایزات جنسیتی، تمایزات عقیدتی، تمایزات در وضعیت طبقاتی افراد نسبت به اونها افرادی وقوفی ندارن، نسبت به منافع شخصی و گروهی خودشون به کلی ناآگاه هست. این هم به نوبه خود به اتخاذ تصمیم بی‌طرفانه خواهد انجامید، رالز داشتیم. بلا پیشفرض اساسی که در روانشناسی اخلاق رالز یک پیشفرض بنیادی رالز در روانشناسی اخلاق خودش قائله، که معتقده که برخلاف اون سنت مسیحی گناه جبلی که در آگوستین، در داستویفسکی ما میبینیم، جالبی که رالز سنت آگوستین و داستویفسکی رو میگه که God tinkers of western thought، تاریک اندیشان تفکر مشکرم نیازی بنیستش و تاریک اندیشان تفکر غرب، به دلیل اینکه اونها در واقع با درکی که از روانشناسی اخلاقی انسان داشتن، انسان آدمیان رو محصور یک گناهی جبلی، گناه ازلی می دیدن که او قادر نخواهد بود که در واقع جامعه عادلانه بسازه، انسان متعالی از خود بسازه. البته در می دونیم در الهیات مسیحی هم همچنان که پاره از منتقدان رالز مطرح میکنم، از کتاب خیلی معروفی که کانتشناس برجسته تحت عنوان The Moral Gap نوشته، اونجا معتقده که Without assistance of God، بدون یاری خداوند ما نمیتونیم، بله ما گناه اسیر گناه جبلی و ازلی هستیم، اما یاری های خداوند میتونه ما رو به کمال برسونه. رالز گویی به نحوی نسبت به این خیلی به مفهوم assistance of God اعتقاد نداشت. اما به هر حال پیشفرض اساسی رالز پیشفرضی هست که در روانشناسی اخلاق قائله که آدمیان به طور فطری فاسد، غیر اخلاقی یا تحریک شده به وسیله امیال و انگیزه های خود خواهانه نیستند. یعنی این پیشفرض در روانشناسی اخلاق کانت یکی از مبانی نظری پذیرش و تلاش برای تحقق نظری عدالت هست. اگه ما بپذیریم ما قادر هستیم، ما اصولا فطرتا موجودات عدالت جویی هستیم، این موانع خود به خود کنار خواهد رفت، ما خواهیم کشید. ولی اگر پیشفرض رو بر این بگیریم، نه، ما موجوداتی هستیم اسیر در واقع اون گناه جبلی و قادر نیستیم جامعه و جهان عادلانه بسازیم، کوششی هم در اون جهت صورت نخواهد گرفت. اما یکی از پیشفرض‌های در واقع اساسی رالز هم این هست، مضاف بر اون چیزی که من عرض کردم، اصل سوشال کنترکت رالزی دو مبنا داره، مبنای هابزیش بر پایه رشنال چویس هست، یعنی ما همه اون افرادی که در اوریجینال پوزیشن هستن میکوشن بهترین انتخاب رو برای خودشون بکنن و قطعا این رو هم میدونن بهترین انتخاب در گروه تعامل اجتماعی است، در گروه سوشال کوآپریشن، چرا که هیچ انسانی به تنهایی نمیتونه در واقع به مطلوبات خودش برسه. شما اگر به زندگی فردیتون نگاه میکنید، همه لباسی که پوشیدید، کفشی که پوشیدید مشارکت محصول تعامل جمعی است، در عین حال که من میخوام بهترین کفش و بهترین لباس رو هم انتخاب کنم، ولی نهایتا باید گردن بزنم به سوشال کوآپریشن. بنابراین یک پیشفرض اون پیشفرض رشنال چویس، پیشفرض دیگر هم در واقع اون مورال پرین اصل اخلاقی برابری بود که بررسی کرد. اجازه بدید یه مدار من از این بحث هم یه خورده اون رو جمع کنیم به رالز. از ما میخواد تا یک وضعیت فرضی یا رو مجسم کنیم که در اون دست افراد دست به انتخاب اصول عدالت میزنیم. در این وضعیت هر گونه عامل متمایز کنم چه که از کلم نژاد، جنسیت، دین، موقعیت طبقاتی در طبقه ما از عدالت نقشی نخواهند داشت، چرا که اساساً ما در حجاب جدی نسبت به این تمایزات به سر میبریم. در این حجاب جد تمام وجود تمایز رخ میبنده و تنها اون چیزی که مایه مشترک ما، یعنی عنصر مشترک ما به منزله افراد برابر و آزاد هست باقی میمانه. بنابراین اصول در اون شرایط فقط افراد آزاد و برابرند بدون هیچ مشخصه دیگه. راست میگه که در یک وضع طبیعی چنینی اشخاص اصول عدالت دوگانه عدالت وی رو انتخاب خواهند کرد. فرض کنیم که در یک وضع طبیعی و تحت حجاب جد شما میخواهید اصول و قواعد رو بر تنظیم روابط اجتماعی برگزینید. شما نمیدونید که از چه موقعیت اجتماعی برخوردار خواهید بود، اما خود رو ملزم میدید که مطابق اصول انتخابی خودتون زندگی کنید. از اینو شما میخواهید که قواعد حاکم بر جامعه به گونه ای باشه که مورد قبول همگان قرار بگیره، فارغ از اینکه افراد در چه مرتبه ای قرار گرفته باشه. اصول دوگانه عدالت رالز دقیقاً چنین تضمینی رو به افراد میده. به عنوان مثالی که رالز در یک جایی گفته، فرض کنیم یک کیکی رو در اختیار شما گذاشتن و این کیک رو بناست من اینجا تقسیم کنم و بین دوستان پخت قسمت کنم. از اونجایی که نمیدونم کدام یک از این پیس، از این قسمت کیک رو من نصیب خواهم برد، رشنال چویس من، یعنی در واقع انتخاب عقلانی من، اختصار میکنم اینو به قسمت برابر توضیح بکنم، برای که اگر قسمت‌های کوچیک و بزرگ توضیح کنم ممکنه کوچیک به من برسه، من متضرر بشم. بنابراین همین در واقع این اصل در این وضعیت فرضی که عرض کردیم، بنابر اصل انتخاب عقلانی و بنابر اصل برابری، راز معتقده که افراد به نظریه اصول دوگانه عدالت او رو خواهند تزید. بسیار خوب. من آقای استاد چقدر وقت دارم؟ من تا الان نظریه عدالت رو توضیح دادم، نظریه اعتدال همچنان ما مدیون دوستان هست نمیدونم به من آقای من اگر به من 20 دقیقه وقت بدید این بحث رو مطرح میکنم، اگر نه که اگر نه احتمالا میتونه، چون این موضوع
فقط
به نظرم بذارید دوستان هم انتخاب بکنن. اگر فکر میکنید با گفتگو بیشتر من میتونیم این بحث عدالت رو، چون نظریه اعتدال در واقع نظریه مستقل است، مثلا که عرض کردم نظریه است که خیلی متشکر و بالاخره شما حالا من در کدوم دیسکتاپ فایلای خودم پیدا کنم برادر، اجازه بدید من باید نمیدونم
این بحث تکمیل بشه های دوستو.
بله
بخشی رو هم با دوستان حتما با پرسش های خودشون و بحث این رو فنی میکنن تا حالا انشاءالله ببینیم مدل گفتگون برکی هست برکی
من فکر کنم با اومد فایلم رو تا پیدا کنم وقت میبره. اجازه بدید دیگه من نمیدونم از دوستان یک چیزی رو
بگید.
نه خیلی من بحث عدالت من تکمیله.
شما بحث پیش بحث این بحث رو فرمودین.
نه بحث اعتدال متفاوت هست به کلی.
نه اعتدال عدالت
فیلن. عدالت بله. عدالت تمام هست.
تمام. اگه اشکال نداره این حوضه یک رو گفتگو کنید. شما میترسم که اون دیگه نظریه اعتدال هم کامل بیان نشه. این بحث
اگه پخته بشه و همونجوری به مطالب میگرده. بسیار دوستان چه نظری دارن؟ من باید نظر دوستان آیا من بحث اعتدال رو مطرح بکنم یا اینکه
بله بله ببینید من ببخشید من این مرتب اینجا رو عوض میکنم برای اینکه بعد دوستان رو بعد نمیدونم آیا اینجا رو تا یه نفس چاه کنن از سر ما انشاءالله اول بطور سه جلسه اول بطور چند جلسه واقعا هم پوزش میخواید به دلیل مسئله پاورپوینت کنید، یعنی بالاخره چند وقتش یه جلسه دیگر اینجوری به همین اتفاق افتاد، یعنی کاری با این سیستم ها به اون سیستم ها نمیخوره و اینا تضاد سیستم ها باعث میشه. امیدوارم جلسه بعد هر چی که پاورپوینت هست یا هر چی که لازمه انشاءالله پرینت بشه در خدمتتون قرار داده بشه. برحال این هر جلسه با این نفسایی رو به روز ایشالا به تحریش همچین. ببینید فرصت ما خواهیم داشت برای جلسه مختلف. میتونید نظریه اعتدال رو هم یه الان مطرح کنیم، یعنی آقای دکتر در ذات مثلا 20 دقیقه بیان کنن. نیم ساعت برای پرسش و پاسخ کمتر میشه، ولی هفته های بعد که برنامه شده بحث کنیم میتونیم بیشتر بحث کنیم. اگر هم خودتون موافقی، چون بحث در عدالت و اونم به منظره انصافه، شما اگر معتقدید نه تا همین جایی مقدار متوقف بشیم سر این پیش فرض ها و به قول آقای دکتر استدلالی که حافظ میاره برای که بتونه از پیش فرض خودش و مقدماتش برای نظریه عدالت دفاع کنه بحث کنه، کدومش به نظر شما موافقی اینجا دقت کنیم به عدالت بپردازیم یا اون نظریه اعتدال هم الان مطرح بشه؟ کدوم؟ بله یعنی عدالت را یه خود بحث کنیم در برایش آقای تو پس بله
یا اگر میخواد یه جمعی عرض بکنم این که ما شاید بتوانیم یک فقط به اجمال نظریه اعتدال رو چون به هر حال وعده هم داده بودیم که به اون بپردازیم و من آغاز عرضم هم گفتم که نظریه اعتدال از یک جهتی برای ما اهمیت داره، از این جهت عرض میکنم که همطور که عرض کردم تئوری عدالت رالز اطلاق میشه به نهادهای اساسی جوامع دموکراتیک، جوامع لیبرال دموکراسی. مثلا رالز میگه که سابجکت عدالت، موضوع عدالت نهادهای نظام لیبرال دموکراسی است. خب ما در چه وضعیتی به سر میبریم؟ آیا ما در نهادهای نظام لیبرال دموکراتیک در جامعه ما شکل گرفته؟ من بعید میدونم کسی با تردید بنده مخالفت کنه که ما در وضعیتی متفاوت هستیم. و همین دلیل بود که نظریه رالز در که آخرین اثر خودش در موضوع به law of peoples قانون ملل ترجمه شده، همت خودش رو معطوف کرد به نظریه‌ای از عدالت که قابل اپلای باشه به افق جهانی، به سرزمین ها و ملل جوامعی که فاقد نهادهای مستحکم دموکراتیک هستند و در این حال در واقع اسیر نظام های سیستم خودکامه هم نیستن، یعنی در یک وضعیت گذار به سر میبرن. برداشت من این هست که ما در مرحله گذار هستیم. البته نظریه عدالت جهانی رالز در کتاب The Law of Peoples اهداف متعددی رو دنبال میکرد. یکی از اهداف رالز در این کتاب اصلاح گلوبال اوردر یا در واقع نورماتیو گلوبال اوردر، یعنی نظم هنجاری جهانی. در جهانی که ما به سر میبریم کشورهای قدرتمند با بهره‌گیری ابزاری از مفهوم هیومن رایتس، حقوق بشر، به خودشون اجازه میدن هر طوری که مطابق منافع اونها نباشه تجاوز میکنن تحت عنوان هیومانیتریان اینترونشن، مداخلات بشر دوستانه به واسطه نجات این کشور. رالز با تئوری خودش این حرکت کشورهای در واقع قدرتمند رو هم در واقع محدودیت هایی رو مطرح میکنه، علاوه بر این که همتونه که عرض کردم نظریه عدالتی رو در افق جهانی، یعنی یک global conception of justice در واقع یک تلقی جهانی در باره عدالت رو سعی میکنه توضیح بده، در اون جهت هم این نظریهشون در واقع کار کرده خیلی مهمی داره در اصلاح روابط و اخلاق بین المللی. عرض کردم که نظریه اعتدال رالز که تحت عنوان نظریه اعتدال بنده برداشت میکنن، بگه نه رالز کلمه اعتدال یعنی مادستی، مادستنس یا هر چیزی مادل این رو کار نمیکنه، در عوض کلمه دیسنسی و دیسنت رو به کار میبره، دیسنت هایرارکیکال رژیم. مثلا کلمات اینجوری هست که در واقع مفاهیم و مسائلی رو در این قالب توضیح میده. اما من احساس میکنم و برداشت کلیم از نظریه او که در واقع تز دکترای من هم بود، به حدود 7 سال در باره اون کار کردم، برداشت شخصی بنده اینه که اون نظریه رو میتوانیم بدون تردید تحت عنوان نظریه اعتدال مطرح کنیم. نظریه اعتدال واژه‌ای است که در دیسکورس کنونی در جامعه ما هیچ نوع مبنای تئوریک عرضه نشده، یا حداقل بنده بی خبر هستم. آقای رئیس جمهور محترم بارها گفتن اعتدال یعنی عقلانی بودن، یعنی دوری از افراط و تفریط و کذا و کذا. اما همچنان که عرض کردن بحث ادب عدالت ادب نهادهای اجتماعی است، بحث عقلانیت بحث در واقع معوزه معرفت. حالا اگر عقلانیت هم اگر اپلای کنیم به نهاد اجتماعی چه صورتی پیدا خواهد کرد؟ آقای وقتی ایشون میگن اعتدال در واقع یعنی همون حقوق فربه و گستردهی که رالز در نظریه عدالت خودش برای جوامع لیبرال دموکراسی مد نظر داشت، آیا میپذیرن همون میزان از یعنی همون در واقع مفاد و اصول اپلای بشه در شرایط کنونی جامعه ما؟ قطعا این کار نه مطلوبه و نه ممکن، برای که حقوق اصلا بحث رایتس، من فقط در پرانتز ارز بکنم مفهوم رایتس یا ریولوشن آف رایتس انقلاب حقوق یه بحث کانستیتیوشناله، یعنی تا در واقع به میزانی که نهادها رشد میکنن این حقوق هم قبض و بسط پیدا میکنن. در جوامع لیبرال دموکراسی از اونجا که نهادهای مستحکم نهادهای پیچیدهی پدید آمده، مثل نهادی که وقتی میگم نهاد تعبیری که راز از نهاد داره با نهادی که جامعه شناسان تعریف میکنه متفاوت. نهاد مثلا در واقع همین وعد و وعید قول و قراری که ما میذاریم پرامیسینگ یک نهاد از نگاه رالز، یعنی اصول عدالت رالزی به تعبیر دیگر هم به اصطلاح ارگان ها و سازمان ها و نهادهای اجتماعی و دولتی اپلای میشه هم بر رفتار فردی. این نکته بسیار با اهمیتی است که نظریه عدالت رالز در واقع مثلا خواستم این رو عرض بکنم که بحث حق بحث رایتس که مهمترین بحث در نظریه عدالت تابع در واقع نحوه وضعیت کنونی نهاد خاصی به تعبیر تابع هستی اجتماعی ماست، به تعبیری که دوستان ندارد. در واقع اصطلاح رالز اصطلاحی در توصیف فلسفه سیاسی داره بسیار آموزنده است و خیلی در این از این حیث به کار میاد. رالز میگه political philosophy should be realistically utopian، فلسفه سیاسی باید آرمان شهر واقع نگر باشد. یعنی ما در فلسفه سیاسی یکی از کارکرداش اینی که جهتهای کلی جامعه رو به ما میده. در واقع فلسفه سیاسی مهمترین ابزار هدایت کننده برای رهبران سیاسی و شهروندان. یکی از مسائل بحرانی در جامعه ما فقدان یک فلسفه سیاسی معقول است. تردیدی و من معتقدم بزرگترین مسئله راحل در مسائلی که ما عنوان راحل اگه بخوام جستجو بکنیم در حوزه فلسفه سیاسی راحل کسی از مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه ما، بدن اینکه ما فقدان یک چارچوبی که راهنمایی بکنه جهت‌ها رو ما نشون بده در اختیار نداریم. فلسفه سیاسی ریالیستیک یوتوپیان است، یعنی به معنی که آرمان ما اگر تحقق جامعه عادلانه فول جست سوسایتی هست، کاملا عادلانه جامعه دموکراتیک هست، اما وضعیت کنونی ما اینجاست. ما بر رسیدن این مرحله گذار رو باید طی بکنیم. رالز برای این مرحله گذار برای جوامع نان غیر دموکراتیک نظریه در واقع دیسنسی رو یا نظریه حقوق بشر رو خودش رو تحت عنوان proper subset of human rights یا human rights proper human rights به معنای اخص رو اونجا مطرح میکنه که بر پایه اون چیزی هست که رالز تعبیر common good conception of justice میکنه. نظریه اعتدال نظریه است که مبتنی بر عدالت مبتنی بر منافع جمعی است، منافع در واقع جامعه است، در حالی که عدالت لیبرالی مبتنی بر حقوق و ترجیحات فردی بود. و این تفاوت در واقع بین نظریه عدالت و اعتدال، همچون که عرض کردم نظریه عدالت نظریه هست که عمیقا سنسیتیو حساس به متن اجتماعی است و متن تاریخی جوامع هست، متناسب با رشد نهادها در جوامع نظریات عدالت متعدد متکثر داریم. نظریه عدالتی که ما تا کنون دربارش بحث کردیم قابل اطلاق هست، اطلاق میشه به جوامع لیبرال دموکراسی، اما نظریه اعتدال که من فرصت نکردم در بارش صحبت بکنم متناسب هست و اپلای میشه به جوامع غیر دموکراتیک. خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
نوشته‌ام که
این از این استفاده میکردن و بیان میکردن، یه ایده خودشون رو به این شکل نوشتار در اومده بود. انشاءالله برای نوبت بعد تکثیر میشه و در اختیار شما قرار داده میشه. خیلی ممنون از همه شما. آقای دکتر خسته نباشن، شما خسته نباشید. بسیار ممنون که لطف کردید و دعوت ما رو پذیرفتید آمدید. من فکر می‌کنم به طور اجمال تو ذهن همه شما مفهومی که حالا برای خود من همچنان این مفهوم عدالت به نظر من ذات اضافه شد از میان پیش‌فرض‌هایی که رالز اعلام کرد و البته استدلالی که آورد، ولی لطفاً پرسشتون رو بیان کنید و آقای دکتر پایان حتما نظری دارن. این جانب هم نکته خواهم گفت از دوست ما. بله بفهم. خواهش هم اینه، مجددا یه خواهش خیلی خیلی جسارت آمیز این خواهش من با اون اینه که فقط پرسش باشه و توضیحه، چون فرصتمون کمه. معلوم باشه که داریم سوال میدیم، حتما یه فرصتی باید بگذاریم دوستان که خودشون ایده دارن. این یه موضوع دیگه است. ما گاهی اوقات اینجا با هم خلط میشه. یه وقت میگیم آقا من اصلا نظرم در مورد رالز اینه، نظرم در مورد مثلا نحوه اونو باشه، توی فرصتی دیگه انشاءالله تک تک دوستان تشریف میارن ایدهشون رو بیان میکنن. ولی اگر در مورد این نحوه از مدل سلوکی که جناب آقای دکتر داشتن تا به اون نتیجه برسن و نظریه عدالت به مثابه انصاف رو بیان کنن، نکته بزنن تو میرسه طور مختصر بگی، چون تعداد زیادی از دوستان ما هم لطف دارن. پیش از شما اون دوست عزیز ما لطف کرد دست کنن که بعدا بفرمایید.
انتقادی که در واقع هگل به فلسفه اخلاق کانت داره در رابطه مطلق اخلاقی و قاعده کلی اخلاقی کانت، فکر کنم به رالز هم وارده. یعنی بحث بر سر حفظ وضع موجود یا حفظ جامعه بورژوازیه. وقتی رالز صحبت از رشنال چویس میکنه یا همون انتخاب عقلانی، سوال اینه که اگر درون یک جامعه یک فردی که داره ناهنجاریه و اون ناهنجاریش هم یه ناهنجاریه که برتری به اونو میده به خیلی از افراد جامعه، ما چه لزومی داریم این رو به عنوان قاعده اخلاقی در نظر بگیریم؟ به طور مثال مثلا اگر یک نفری یه توانایی در تفسیر کشی داره، خب چه لزومی داره که اون بیاد بگه که بیایم هممون بر اساس قاعده اخلاقی عمل کنیم؟ خب اون میتونه پیروز این جامعه باشه. این دقیقاً انتقادی که هگل به کانت و فلسفه اخلاق کانت داره دقیقاً به رالز هم وارده. حالا نمیدونم نظر شما چیه.
ببینید در انتقاد که نکته اساسی که هگل به سنت در واقع اخلاقی لاک کانت میکرد این بود که اینها یک تعریفی از کلی انتزاعی انسان و عقل مطرح میکنند و متمافی با اون تعریف کلی در واقع اصول اخلاقی رو هم استنتاج میکنند، در حالی که انسان موجودی تاریخی اتچ شده به سوسایت، به جامعه، ولیوهای، ارزش‌های اجتماعی و چنین. ما با در واقع چنین انسانی باید با فرض وجود چنین انسانی بتونیم اصول اخلاقی رو استنتاج بکنیم. این مبنایی بود که در واقع کامونیتریان‌های معاصر هم از این جهت سبق از هگل می‌برند که معتقدند که در واقع اصول عدالت بیشتر امری مربوط به تفسیر فرهنگی است تا یک اصل استنتاج فلسفی. رالز قطعا در این چارچوب قرار نمیگیره، ضد کامونیتریان ها و ضد هگل از این حیث هست و مبنا استواری هم برای دفاع از این داره. البته رالز از یک جای دیگری به شدت تحت تاثیر هگل هست و دین خودش رو هم همه جا عیان میکنه و اون یکی از مشخصات هست که برای فلسفه سیاسی نامه بر. هگل معتقد بود کار فلسفه سیاسی باید ریکنسلیشن باشه، سازگاری بین ولیوها و ارزشهای در واقع که ما به اون نیازمندیم، مثل سازگاری که رالز بین اصل آزادی و برابری میکنه و یا سازگاری که بین دین و دموکراسی به معنایی در لیبرالیسم سیاسی رالز متکفل اون هست. این نظریه، این بحث ریکنسلیشن رو رالز عنوان وظیفه چهارم رو برای فلسفه سیاسی نام می‌بره. در مقدمه جستیس از فیرنس ری استیتمنت، بازنگری که 2001 منتشر شد، در مقدمهش رالز چهار تا وظیفه برای فلسفه سیاسی نام می‌بره. یکیش همین ریکنسلیشن هگلیست اونجا نام می‌بره که از هگل می‌باید. اما نکته ای که شما فرمودید که در واقع این نقد هگل بر رالز هم در واقع میشه وارد کرد، بگمان هم این تفسیر نادرستی از رالز هست، به دلیل اینکه شما در اوریجینال پوزیشن در اون وضعیت اصلی همونطوری که عرض کردیم اعضایی که میخوان دست در واقع اعضا شرکت کننده در قرارداد اجتماعی فارغ از هر گونه بچه متمایز کننده ای هستند، یعنی هفتیر کشی در کار نیست، ثروتمندی در کار نیست، زن و مردی در کار نیست، عالم دینی یا در واقع کشیشی در کار نیست، یعنی هیچ کس نیست که از منفعت خودشون اونطور شهروندان اعضا آزاد و برابر و در یک متن آزاد و برابر مخانه در واقع انتخاب اصول عادلانه است. اما انتقادی که شما میکنید بنابر یک بحث دیگه ای که وجود داره از یک حیثی به نظریه عدالت رالز وارد شده و اون نه در مورد اون مثالی که شما زدید بلکه در مورد در واقع disabled people، افراد معلول. در نظریه عدالت رالز به نظر میاد جایی برای افراد معلول در واقع در نظر گرفته نشده، چون فرض رالز اینه که همه افراد آزاد و برابرن و قابلیت های عقلانی و اخلاقی برای انتخاب بهترین اصول دارن، در حالی که کسی که از محرومیت ذهنی برخوردار و از محرومیت ذهنی رو دو واجب محرومیت ذهنی است، اون نمیتونه دست به انتخاب بزنه. برای این باید چه کار کرد؟ این نظریه بود که خود رالز به اون توجه نکرده بود، اما شاگردی مثلا آقای دانیل و جاشوا کوهن در کارهایی که در باره Justice in Health انجام دادن، یا که کار مهمی که رونالد داورکین که در سنت رالزی هست به این مسئله عدالت در مورد هندیکپ ها و در واقع دیسیبل پیپل پرداخته و اون بحث دیگه ای هست که مجالش اینجا نیست.
شکرم آقای
شما از خواهش میکنم. خواستم یه سوالی مطرح کنم در این خصوص که وظیفه محوری کانت چقدر در نظریه رالز درباره عدالت و مساوی انصاف تاثیرگذار بوده. البته به نظر من که این اتفاق افتاده، یعنی ما اگر در واقع قبل از کانت می‌بینیم که اثرات فیلسوفان انگلیسی مثل جان لاک به خصوص بر و حالا بعد هیوم بر اندیشه کانت بوده، در واقع اندیشه رالز به نظر من یه برگشت به عقب به عبارت تأثیر فلسفه کانت به فلسفه انگلیسی و به نظرم میاد که نگاه رالز در واقع یه جورایی تحت تأثیر کانت حالا با یه زبان و یه برنامه های دیگری.
همینطور هم نصف واقعا بی تردید من به دلیل اینکه میخواستم به بحث اعتدال هم برسم، هیچ کدوم از این بحث در واقع مبانی فلسفه اخلاق کانتی رو در که در واقع شالوده اساسی نظریه عدالت اصلا نپرداختیم. بله در واقع اصل مهم در فلسفه اخلاق کانتی یعنی اتونومی، خود آینی، یکی از مبانی اصلی اون تعریفی است که رالز از مفهوم شخص ارائه می‌کند. سابجکت عدالت، سابجکتی که در واقع فرد، فرد آزاد و برابری که رالز در اوریجینال پوزیشن خودش در واقع مد نظر داره، این شخص واجد اتونومی است. اتونومی به معنی که در واقع اون که کانت قائل بود قادر است خودش اصول اخلاقی برای رفتار در واقع فردی و جمعی رو تدوین بکنه. بنا نیست این فرد از این پس اصول اخلاقی رو از سنت و یا از تردیشن یا از اتوریته اخذ بکنه. رالز در واقع یک بحثی رو در فصل سوم همون روانشناسی اخلاق مطرح میکنه، این که رشد افراد و رشد جوامع به این گونه است که ابتداعا افراد اصول اخلاقیشون رو از اتوریته ها، از ارباب قدرت یا سنت اخذ میکنند. در واقع authoritative principles of morality یا authoritative morality، مورالیتی اخلاقی که مبتنی بر قدرت است. و مرحله بعدی رشد اینی که این ما یاد میگیریم که مورالیتی اخلاقیات رو بر ارزش ها و value های جمعی اجتماعی در واقع بنا کنیم، یعنی اخلاقمون رو از آداب جمعیمون، از زندگی کنونیمون اخذ میکنیم. این در واقع اسوسییتیو مورالیتی هست. اما مرحله رشد بعدی در واقع مرحله‌ای هست که رالز میگه پرینسیپلز مورالیتی، اخلاق مبتنی بر رولز ها و پرینسیپل های فردی. این مرحله که متکامل ترین مرحله رشد فردی شخص هست، این قطعا مبتنی به آموزه های کانتی است. همچنین که عرض کردم پرینسیپل مورالیتی کاملا وامدار تمام اون بحثی هست که کانت در حوزه اتونومی مطرح کرده، یعنی که در واقع انسان به بلوغ رسیده و از این پس بناست که قواعد اخلاقیشو خود او استنتاج بکنه، بنا نیست از دل سنت یا از دل اتوریته یا جاب سوسایتی هست بکنه. مسئول پروسه در واقع پرکتیکال ریزنینگ هست که به دنبال رسیدن به در واقع اون قایت ملکوت، اون چیز در واقع اون ملکوت قایات ما که در شرایطی که همه انسان ها بر پایه اصول عقلانی که خودشون در واقع تدوین کردن عمل میکنه، این جا مدینه ای هست که رالز کانت تصور میکرد. رالز هم به نحوی در واقع همطور که عرض کردن مثلا تمام نظریه اصول دوگانه عدالت رالزی معطوف به در واقع تربیت چنین فردی است که به سمتی بره که قابلیت عقلانی و قابلیت اخلاقی در او رشد بکنه، به همون معنای کانتی. همونطور که عرض کردم مفهوم ریزنبلیتی و مفهوم رشنالیتی کاملا مفاهیم کانتی هستن. ریزنبلیتی به معنای همونطور که کانت میگه یعنی تشخیص خوب از بد، و رشنالیتی یعنی تشخیص درست از نادرست. و رالز معتقد تمام اصول نظری عدالت او معطوف به رشد شخصی شهروندان به سمت همین هدف هست که ما شهروندانی اتانومس پرسن باشیم. اتانومس پرسن یا شخص خود آیین کسی است که واجد رشنالیتی و ریزنبلیتی است. و البته خب بحث های دیگه هم وجود داره که اساسا سراسر کانتیزت در لیبرالیسم سیاسی هم رالز به یه نوع دیکنسترکشن فلسفه اخلاق کانت دست میزنه.
من دو تا سوال شما خدمت سوال، یکم متوجه همون سوالی که دکتر مختبه و خدای بس فرمودن و اونم این که عقلانیت رالز عقلانیت زمانمند مکانمنده و یا عقلانیت مطلقیه که اصول ثابتی داره در همه زمان ها و مکان ها. سوال دوم هم موضعیه که رالز در مقابل اون تز هایزا برلین میگیره که آقای برلین معتقدن که پنج ارزش اجتماعی هست که با افزایش هر کدومشون یکی کاهش پیدا میکنه و ما و یک جامعه هیچ وقت نمیتونه هر پنج تاشون رو به طور ایدئال داشته باشه. موضعی که رالز در مقابل این نظر هایزا برلین هم میگیره میخواستم.
من سوال اول رو به درستی نمی‌فهمم. عقلانیت فرمودید چی؟
عقلانیت زمانمند به این معنا که اصول عقلانیت در طول دوره‌های تاریخی متفاوته. اون چیزی که ما امروز بهش می‌گیم عقلانیت 300 سال پیش اون اصول عقلانیت نبود. اگه بخوام نمونه تاریخی خدمت عرض کنم، مثلا در دوره کوپرنیک عقلانی این بود که زمین رو مرکز عالم بپنداریم با توجه به شواهد علمی که اون لحظه در اختیار آدم وجود داشت. به این معنا عقلانیت زمانمند میتونه، مکانی هم که عقلانیت یک آسیایی ممکن مصابت باشه با عقلانیت که چیزی هم بدونی رو زندگی میکنه.
یا این که چیز رو ما عقلانی بدانیم در طی تاریخ در واقع معرض تغییرات هست، ولی اصول عقلانی که همون لاجیک باشه که تغییر میکرد. اگه اینجوری باشیم ما اصیر رلاتیویسم وحشتناکی میشیم. یعنی این دوتا حوزه رو از هم جدا بکنید. عقلانیت این که تاریخی هست در واقع دو معنای متفاوتی داره، یه معنا قابل قبول، یه معنا خطن موقعیت ترد بکنید. عقلانیت تاریخی به معنی که بله موضوعات در واقع مسائلی که نه فقط در مورد عقلانیت، در مورد اخلاق هم اینطوره، سابجکت های عوض میشن، تابع فرهنگ ها تاریخ میشن، ولی اینکه شما بپذیرید در واقع معیار عقلانیت هم در معرض این تغییرات هست، این ما رو به رلاتیویسم میرسونه و نهایتاً سر از این نیهیلیسم در میاد. و این راست قطعاً مبنایی داره برای عقلانیت و میدونید که راست درستون چیز به کوهرنس قائل نه به کارسپوندنس، به تئوری که درباره تروس خواهد. بازگاهی به نبه و برای اون معرفت شناسیش بحث کمی رو اختصاص داده، شانس هم در دقیقه راست اونها نبود، ولی تا جایی که نیاز داشته برای تئوری عدالت خودش به اون پرداخت. اما سوال دوم مثلا اهمیت بیشتری داره در فلسفه سیاسی. سوال اول مربوط فلسفه سیاسی نیست، در جای دیگه ممکنه. سوال دوم از این چه اهمیت داره که آیزو بردین در واقع به ولیوهای قائل بود که نوعی ناسازگاری در میان اونها وجود داره، در واقع در چنانکه که در لیبرالیسم کلاسیک در اون چارچوب آیزو بردین می اندیشید، مثل ولیوی مثل آزادی و برابری، مثل ولیوی که مثلا ما میگیم دینداری و دموکراتیک بوده، و مفهوم پلورالیسمی که در واقع برلین میگفت به قول یکی از منتقدان پروسیجرالیزم بود تا پلورالیسم. پروسیجرالیزم به این معنی که در واقع نظام لیبرال دموکراسی مبتنی بر ولیوهای سکولار خودش و به عنوان رشنال ترین، معقول ترین و عادلانه ترین نظام سیاسی دیدگاهست. اما چه کنیم که در جوامع لیبرال دموکراسی سنت ها و دکترین ها و دستگاه های اخلاقی و دینی متکثری هم وجود دارد. نظام لیبرال دموکراسی اینها رو تحمل خواهد کرد، یعنی ولیوهای دیگران رو هم تحمل میکنه، به این امید که به تدریج این ولیوها انتگریت بشه، یعنی چون انحلال بشه، مجذوب دموکراسی، لیبرال دموکراسی بشه. جذابیت ولیوهای لیبرال دموکراسی رفته رفته دینداران و یا افراد متعلق به فرهنگ‌های غیر لیبرال رو به سمت امتیازات لیبرال دموکراسی پیش خواهد برد و نهایتاً اینها در اون اسم احلال پیدا می‌کنند. این تئوری لیبرال دموکراسیک در پاسخ به پلورالیسم در جامعه بود. اما لیبرالیسم سیاسی رالز در واقع که بعد از نظریه عدالت 20 سال بعد از نظریه عدالت اون نوشته شده بود، تئوری ارزشمندی رو داد مطرح کرد که امیدوارم موضوع بحث ما در یک جلسه دیگری باشه. در اونجا رالز در واقع مانند برلین معتقد نیست که ارزش‌های در واقع در این حال که ارزش‌های کلان ما مثل آزادی و برابری ممکنه یا ارزش‌های دینی و اخلاقی و فلسفی متفاوتی در جامعه باشد ممکنه نتونیم اینها رو در واقع با هم تلفیق کنیم، یعنی ارزش‌های قیاس ناپذیری باشند. اما رالز معتقد بود که کثیری از این دستگاه‌های دینی و اخلاقی میتونن در یک پروسه اوورلاپینگ کانسنسس، در یک پروسه اجماع همگوشان بر نظریه عدالت لیبرالی در اونجا به توافق برسن. یعنی معتقد بود که نظریه عدالت لیبرالی اگرچه بر مبانی مثلا کانتی هم بنا شده، اما صورت بندی مجددی که رالز در لیبرالیسم سیاسی از اون اصول ارائه میده، معتقده که میتونه موضوع اجماع همپوشان دستگاه‌های فکری و دینی و اخلاقی متکثر قرار بگیره. این پروژه نبود که برلین خوابشم دیده باشد. و همین دلیل لیبرالیسم سیاسی رالز مانند نظریه عدالت و انقلاب جدیدی رو در فلسفه سیاسی ایجاد کرد و ما رو کلی از اون لیبرالیسم کامپرهنسیو برلینی به سمت لیبرالیسم سیاسی رالزی کشوند. لیبرالیسم کامپرهنسیو یک فلسفه زندگی است، فلسفه است درباره آدم و عالم صحبت میکنه، در حالی که فلسفه لیبرالیسم سیاسی رالز فلسفه سیاسی است، یعنی فلسفه پالیتیکس نه فلسفه لایف. و از این جهت در واقع این ترم، این پارادایم شیفتی که رالز به قول خانم مارتنوسبام در فلسفه سیاسی ایجاد کرد بسیار پردامنه است و اینطور که من در آغاز عرض کردم از مسائل مهمی رو در قرن 21 دامن خواهد زد.
آقای دکتر خیلی ممنون با ما استفاده کردیم، متشکر. من بخش مهم رو متاسفانه به دلیل فشار اسموزی نتونستم باشم و استفاده نکردم، چون بخش اعتدال رو خیلی مایل بودم که ببینم چگونه با بحث اول ارتباط برقرار میکنه، چون اشاره فرمودید که در بحث اعتدال اون انقلاب حقوق که فلواقع منشأ بحث‌های رالز هست، یعنی حق بر خیر تقدم پیدا میکنه در کشورهایی مثل ما که در حال گذار هستیم، این انقلاب حق اتفاق نیفتاده. من دلیل باید بر منافع عمومی و منافع جمعی ما بنا بکنیم. این مقدار که من استفاده کردم حالا چون ناتمام بود و ابتر
تصریح های فرمود، در حالی که خود پروژه رازی بحث منافع رو اونچنان که احیانا یوتیلیتریان اسلام میگه به دقت نفی میکنه، اشاره میکنه چه چرا یوتیلیتریانیزم یه جور الگوریتمی که به عدالت نمیانجامه، میتواند اشکالیش به عدالت بیانجامه ولی موارد نقض بسیار پیدا خواهد کرد. چون نکته رازی رو همونطور که در مقاله بویر هست اگر پوپری تفسیر بکنیم، به نظرم راز خیلی دنبال مبناگرایی نیست بلکه یک تفسیر قیاسی از عدالت میده که محل نقد میتونه قرار بگیره و از این طریق ما خطاهای خودمون رو در مقام شهودهای آشکاری که نسبت به بی‌عدالتی داریم دائما بهبود ببخشیم. و قاعدتا این شکل از نگاه قیاسی در مقام حذف خطاهایی که ما از فهم عدالت داریم، که مهمترین بخشش که فرمودید فضیلت نهادهاست و عمر نهادها دولته، یعنی دولتها باید در حذف این خطاها کوشش بکنند و در کشوری مثل ما که دولت کمابیش به معنی استیت قدر قدرت هست، او میبایست قدم مؤثر و عقلانی تر یا عادلانه تر، چون شما این عقلانیت و عدالت رو اینجور تفکیر کردید، من چون فکر میکنم ما همیشه کانسپشنی از عدالت داریم، بنابراین درک عاقلانه ما از عدالت همیشه در کار خواهد بود با حذف خطا و برای همون پروسیجرال عقلانیت نقاد اینجا هم در کار خواهد افتاد ممال متدولوژی. بنابراین اینجا نقش دولت برای اینکه بتواند درک بهتری از عدالت با حذف خطا از کانسپشن های خطا از عدالت، ما بالاخره یه سنتی از عدالت داشتیم، این بخش رو من فکر میکنم با متدولوژی رازی اگر شما بیشتر توضیح بدید استفاده خواهیم کرد. با بخش اول هم ما ارتباطش رو بیشتر خواهیم گرفت، چون احساس کردم یک جور اسیمتری پیش آمد اونجا، چون حق هست دیگه اینجا ما میایم وارد یه پروژه دیگری میشیم، یعنی گویی اون پروژه رو میذاریم در پرانتز و باید از یک پروژه دیگری کمک بگیریم برای اینکه به اعتدال برسیم که معطوف به عدالت باشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. عرض بنده این نبود که در واقع حق به کلی در نظریه اعتدال فرو گذاشته میشه، ما وارد یک دیسکورس متفاوتی میشیم به نام منفعت. اینجا هم در واقع همون مشکل زبان فارسی ماست که در واقع از که در مفهومی که رالز در اینجا مطرح میکنه common good conception of justice، و اینجا هم با مفهوم good همچنان که در theory of justice هم با primary goods سر کار داریم، خیرهای اولی. اما نکته که میتونم عرض بکنم اینی که در واقع مفهوم decency یا اعتدال رو رالز با حقوق بشر تعریف میکنه، اما درباره حقوق بشر دو تا تئوری مسلط وجود داره، تئوری در واقع کازموپولیتانیزم یا جهان شهری و تئوری هیومانیزم یا در واقع بشر دوستی. کسی از این کازموپولیتان ها شاگردای خود رالز مثل چارلز بایتس و توماس فوگه، اینا از اولین نخستین افرادی بودند که معتقد بودند نظریه عدالت، اصول دوگانه نظریه عدالت رالز باید در افق جهانی اپلاید بشه. در واقع پیشفرض اونها هم همین بود، این بود که در واقع ما یک نوع بیسیک گلوبال بیسیک استراکچر داریم، چون رالز معتقد که نظر عدالتش عدالت اپلای میشه به یک بیسیک استراکچری که موجود در جامعه لیبرال دموکراسی که شامل قانون اساسی، ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جامعه میشه. اونا معتقد ما در سطح جهانی ما یک بیسیک استراکچر داریم، به زبان دیگر ما گویی دولت جهانی داریم، چون اگه دولت جهانی و بیسیک استراکچر باشه بنابراین همون اصول عدالت باید اپلای بشه. ولی واقعیتش اینه که چیزی ما دولت جهانی وجود نداره، یعنی پلورالیسم، پذیرش پلورالیسم میذاره ما دولت‌های به تعبیر رالز ملل داریم نه دولت، به دلیل اینکه رالز معتقده که اون ایجنسی در جوامع لیبرال دموکراسی سیتیزنه ولی در جوامع در سطح جهانی ایجنسی ملل هستن، ملت‌ها هستن و نه دولت‌ها. وارد این بحثی تو دید نشم الان امیدار دور میشه، اما این نکته که در واقع این اپروچ کازمپولیتانیان ها اپروچ حد اکثری به حقوق بشر بود. به این معنا که معتقد بودن حقوق بشر دقیقاً مصادف است با همون حقوقی که نظریه عدالت اقتضا میکنه. یعنی همون حقوق لیبرالی. در مقابل اینها نظریه در واقع هیومانیزم بودن، نظریه انسان بشر دوستان که رویکرد حد اقلی به حقوق بشر داشتن، مثل این آقایی که متفکر کانادایی که زمانی رئیس حزب لیبرال کانادا بود، کتابی هم نوشت Revolution of Rights. اون معتقد بود که مهمترین حق بشر در واقع همون body security، حق امنیت جانی، و بقیه حقوق، حقوقی هم در واقع تابعی هستند، تابع مثلا دریویتیو هستند، به معنی که از حقوق این استنتاج میشه. رالز در برابر این دو نظریه حد اکثری و حد اقلی نظریه متفاوتی رو بیان میکنه در باره حقوق بشر. معتقد به حقوق بشر شامل حقوقی است که در واقع یه مقدار وسیع تر از حقوقی است که حد اقلی ها ادعا میکنن، به یه مدار هم محدودتر از حقوقی است که حد اکثری رو که از حد اکثری مدعی هست. این رو اصطلاحا بهش میگه proper subset of human rights، زیر مجموعه human rights یا human rights proper. human rights به معنی لخص من ترجمه کردم، حالا شاید ترجمه من خیلی نادرست باشه، درست نباشه در این. و رالز با این رو تفسیری که از مقوله حقوق بشر داره معتقده که اگه بیانیه سیگانه حقوق بشر معتقده که فقط از مفاد 3 تا 18 در چارچوب این human rights proper حقوق بشر به معنی لخص می گنجه. ولی مثلا رالز معتقده اصل اول که ناظر بر برابری همه انسان هاست معتقده که با پیشفرض لیبرالی نوشته شده و در واقع جز اون و اصل اصولی است که عدالت لیبرالی تضمین میکنه، در حالی که حقوق بشر طوری که رالز میگه امری فوری، ارجنت و جهانی است و در واقع معیار مشروعیت نظام سیاسی. در واقع به زبان دیگه حقوق بشر در واقع رالز معتقده که بین معیار حقوق بشر ببخشید معیار مشروعیت محدودتر از معیار عدالت است. به تعبیر دیگر نکته‌ای است که هابرماس هم در نفی که بر لیبرالیسم سیاسی میذاره این نکته رو اشاره میکنه که رالز در واقع بین مشروعیت و محدودیت رو خلط کرده و مرتکب خطای شده. ولی رالز معتقده که در واقع تمایز میذاره بین دموکراسی و حقوق بشر به بیان دیگه. دموکراسی نظامی است مبتنی بر عدالت رالزی و عدالت لیبرالی که مبتنی است بر یک ساختار دموکراتیک، افلا میشه به ساختار دموکراتیک، در حالی که حقوق بشر هم به جهانی و قابل اپلاید و به منظور اینکه ما بتونیم حقوق بشر رو اپلاید بکنیم، راز معتقده که باید اینو از رویکرد حد اکثری کازموپولیتانی جدا بکنیم و در واقع از این روی مفادی که راز معتقده ماده 3 تا 18 رو مثلا عرض کردم حقوق بشر به تعبیر رالز انستیتوشنال هستن، اساسا حق، تئوری حق که مطرح شد انستیتوشنال هستن، با در فقدان پاره از نهادها پاره از این حقوق هم غیر قابل اپلاید خواهند. مثلا اصل 22 حقوق بشر میگه که pay for holiday، مثلا وقتی که کارگری که تعطیله باید شما پرداخت بکنید، در حالی که در کسی از سیستم های اقتصادی از تو من جایی بودن چند روز پیش جمعی از دوستان اقتصاددان بودن صحبت سر این بود که اگر مثلا شرکت بیمه ای که یه خانم منشی رو میگیره پارت تایم موقتی میاد بار وقت میاد باش کار میکنه، اون اگه حقوق کامل بده شرکت بیمه باید تعطیل بشه، شرکت بیمه کوچیک. خب شما در حالی که نقض این در آشکارا نقض حقوق بشره، یا مثلا کسی که ما روز جمعه نمیتونیم روزای تعطیل نمیتونیم به خانم حقوق بدیم، این آشکارا نقض حقوق بشره. ما باید یقه این حقوق شرکت های بیمه یا شرکت های کوچیک رو بگیریم که شما نقض حقوق بشر میکنید، اگر ما تمام مفاد سیگانه حقوق بشر رو بگیریم. در که راز زیرکانه معتقده که حقوق بشر در کثیری از اینها به دلیل فقدان وجود نهادها، فقدان وجود ظرفیت‌های تاریخی و اجتماعی قابل اپلای نیستند، در حالی که حقوق بشر امری فوری، ارجنت و گلوبال هستند. پس اونها رو باید تعریف و تفسیر متفاوتی از به همون معنای عقلانیتی که مبتنی بر آزمون و خطاست باید تفسیر متفاوتی از اونها به دست بیاد. یا مثلا اصل 27 حقوق بشر میگه که در واقع به لیژر رایت معتقده، یعنی اینکه مثلا حق پورنوگرافی رو به همه افراد داده. شما این بحثی که داورکین هم دفاع میکنه، مثلا مقاله معروف The Right of Pornography معروفه دیگه، دفاع میکنه که بله این حق برای همه هست، یا حق حقوق که از کدام حق لیژر که شما اصل 27 حقوق بشر میگه افراد، همه افراد این حق رو برخوردارن برای بیان باورها، بیان نمیدونم نحوه زندگی، ارزش‌های ادبی هنری خودشون در هر شکلی که دارن. در حالی که کثیر از جوامع دینی مثل جامعه دینی ما ظرفیت‌های تاریخی یا این در واقع علائق و منافع عمومی اون اختصار رو نمی‌کنه. بنابراین اگر جلوی چهار تا فیلم یا اثر رمانی گرفت که پاره‌ای از هنجارهای جامعه رو نادیده می‌گیره، نباید فریاد زد که حقوق بشر نقض شده. بنابراین تعبیر هست به مهمترین کارکرد این تعبیر حقوق بشر رازی همطور که اشاره کردم جلوگیری از humanitarian intervention. رالز با این تعبیر در واقع میگه که حقوق بشر مبنای مشروعیت رو برای کثیری از نظام های اجتماعی و سیاسی در سطح جهانی تأمین میکنه. بنابراین با فقدان مثلا اصل اول که برابری هست، ما نمیتونن نظام های قدرتمند دست به humanitarian intervention به جوامع دیگر بزنن. و علایه حال این بود که نظریه عدالت، در واقع نظریه اعتدال، میشه گفت proper subset of a theory of justice، زیر مجموعه هست. به این معنا که مفادی که اصولی که نظریه اعتدال تأمین میکنه محدودتر و در واقع فقیرتر هست از اصولی که عدالت تأمین میکنه. به زبان دیگر نظریه عدالت اعتدال فول جست نیست، نظریه عادل و کاملا عادلانه نیست، بلکه نظریه است برای گذار. من امیدوارم سوال شما رو پاسخ داده
باشم. خواهش می‌کنم. خسته نباشید جان دکتر، خیلی خیلی متشکرم و استفاده کردن از بحث
شما. شما سوالتون رو بفهمید، مجبورم 5 6 دقیقه بیشتر متأسفانه وقت نداشتم، اما حق شما این خواهد بود که پرسش کنید و آقای دکترم پاسخ بدن. اینا علی جلسه کردن، بقیه پرسش و پاسخ میمونه برای نوبت بعد ان شاء الله.
خوشحالم، خیلی ممنون از بحثی که رفته باب شده و این رویکرد مثبتی که به فلسفه دارین. کتابخونه ملی من ایمیل از ایمیلم زدم، تشکر کردم از جناب دکتر امیری و همچنین شما. و سوالی که داشتم از حضورتون جناب دکتر این که واقعا این اصل تفاوتی که فرمودین خیلی خوب در ظاهر زیباست. اصل تفاوت یعنی این که خلاصش اینه که افرادی که استعداد کمتری دارن اینها هم بتونن برای شغلی داشته باشم، مشغول به کار بشم، مثلا یه آدم بی استعدادی منم بتونم در جامعه نقش داشته باشه. ولی آیا در عمل این منافاتی با اصل رقابت نداره؟ اون چیزی که در واقع بازار آزاد مند نظرش هست و فیلسوفای لیبرال خیلی معتقد بودن هستن. برای مثلا من این رفتم اینجا در پاس کار دارم، یه فردی که مثلا معلول هستش، خب این بالاخره این کمپانی باید برقرار بمونه دیگه، این باید کار کنه، این احتیاج به نیروهای مستعد داره تا بتونه کارش ادامه بده. اگه دولت بیاد دخالت کنه، خب این کلا اون چیزی که ما اعتقاد داریم که باید مکانیزم خودش برقرار باشه اون نافیه، اون نقد میکنه. اگه هم که نه، خب این واقعا میرا ما چجوری در عمل میتونیم اینو پیاده کنیم؟ این خودش خیلی جای صحبت داره که ما چجوری این ادارت رو میتونیم در جامعه برقرار کنیم. من خواستم یه توضیح بدیم. این دقیقا فکر میکنم مثل همون جریان اخلاق در سیاست باشه. خیلی زیباست بگیم آره ما اخلاق در سیاست داشته باشیم و اینا، ولی در عمل تمام سیاست مدارهای کلاسیک و برجسته دنیا همش کن دقیقا همون کاری کرده که ماکیاولی گفته. و من خودم عمیقا به ماکیاولی معتقدم. توی عمل شما میبینید که ما ناچارن یک کارهایی باید انجام بدیم دیگه تا این سیستم برقرار بشه. یه جراح باید شکم بیمارشو اوغلا رو پاره کن تا بتونه اینو جراحی کنه و به اوغلا اینو به خود رو بخشه. اینو من خواستم این میشه جواب سوال.
در واقع دو تا بحث رو مطرح کردی، بحث اخلاق و سیاست، بحث متفاوتی با اون نکته که شما اشاره کردی. نکته شما این که در واقع اصل تفاوت مانع از اجرای افیشنسی یا کارآمدی در حوزه اقتصاد شد. در واقع اصلا اصل تفاوت این مانع رو ایجاد نمی‌کنه. در واقع مقصود شما بود اون fair equal opportunity، چون اون اصل برابری فرصت هاست که این اشکال به او وارد شده. در حالی که اصل تفاوت اتفاقا مبتنی بر پذیرش تفاوت هاست. اصل تفاوت رالف میگه که هر نوع توسعه اقتصادی، هر نوع ایجاد درآمد در جامعه، هر نوع رشد سرمایه دار، نهایتاً هر نوع به زبان دیگر، هر شکل نابرابری مشروع هست به یک شرط، به شرط بهبودی بخشیدن به وضع محرومترین اقشار جامعه. علاوه این عین هست، مانعی همطوری که عرض کردم رشد، توسعه، کارآمدی و افزایش ثروت در جامعه نمیگیره. معتقده که این اصل همیشه شما در سیستم اقتصادی باید ناظر بر کم درآمدترین، محرومترین، disadvantage به تعبیر رالز در واقع less favored people، تعبیری که خود تکس اومده در متن تیوری آف جستس اومده، مردمی که محرومن، مردم کمتر به اونها توجه شده، مردم که آسیب پذیرن. هر اون نظام سیاسی و اقتصادی باید محتوب به بهبودی وضع اونها بشه. بگینه این مانعی بر سر همتونه که ارز کردن نه بر سر رقابت ایجاد میکنه، اصلا اصل بر پایه اصل دیفرنسز میشه. این دیفرنس ها رو ما به رسمیت میشناسیم، تفاوت ها رو به رسمیت میشناسیم، به شرط اینکه به بهبودی وضع کم آسیب پذیرترین افراد جامعه در واقع بیانجام. اما یه اشاره کوتاه بکنم به اون اخلاق و سیاستی که شما گفتید، همونطور که استاد هم اشاره کردن، تمام نظریه عدالت رالز در واقع تحولی در مورد نسبت اخلاق و سیاست ایجاد کرد. در واقع یوتیلیتریان ها اخلاق رو مثلا در حوزه مثلا اکثریت یوتیلیتی و حوزه فردی میدیدن، اخلاق اپلای میشد به حوزه در واقع عمل فردی ما، در حالی که رالز اخلاق رو اپلای میکنه به نهادها، به انستیتوشن ها. مکاوات تو جامعه خودمون تعجب میکنه، میگه فلانی نماز شب میکنه پس چرا اینجوری عمل میکنه؟ بله ممکنه نماز شب بخونه، وقتی در نهاد قرار گیره این کار کرده نهادی که ناعادلانه عمل میکنه. اون شخص ممکنه آدم صادق و سالمی هم باشه، آدم اهل صلاحی هم باشه. رالز در لیبرالیسم سیاسی اشاره میکنه دیگه، حتی اگر میگه که نکته مهمی هست، میگه نباید ما تفاوت ها رو ناشی از بیماری نفسانی افراد نسبت بدیم، یعنی بگیم که افراد چون حقیقت رو به دست آوردن ولی کفر پیشه میکنن. نه خیر، تفاوت ها در واقع تفاوت دیدگاه های ما یا اون چیزی که بهش میگه burdens of judgment، این که ما منشه اختلافات ما، منشه اختلاف در نگرش های ما ریشه در واقع اون چیزی هست که اون میگه در واقع burden of judgment، یعنی دشواری حکم کردن، یعنی در واقع کثیر از اختلافات ما منشه عقلانیت پرکتیکال و عقلانیت تئوریتیکال داره، یعنی معلول مقدمات متفاوتی است، معلول بک‌گراند های متفاوتی است. چون ما متعلق به بک‌گراند های متفاوتی هستیم به نتایج متفاوتی رسیدیم، نه به خاطر اینکه ما بیمار روانی هستیم، بیمار روحی داریم، آدمی هستیم که مثلا گناه آلودیم پس حقیقت رو انکار میکنیم، نه، کسی داره این اختلافات من چیه هستونه. حالا علاوه حال این که اپلاید کردن اخلاق به نهادها، این هنری بود که در واقع تئوری آف جستس، نظری عدالت.
آیا تو من یه نکته رو بگم به عنوان پایان که اون تیگه باستم میگم با چت بجیزه داریم دکتر از شما. ببینید وقتی که مفهوم عدالت شون یه من در هم صحبت میکردیم، شما فرمودید این هم دیده بگون نظریه ادب قدرت و ادب عدالت این تو
سرور ادب ادب صدق و ادب عدالت،
نه ادب قدرت و ادب عدالت،
ادب قدرت.
در اونجا در واقع مفهوم عدالت رو آقای دکتر سروش یه مفهوم ذات اضافه میدونه دیگه. تا حدودی وقتی تصمیم ها عقلانی میشه، تصمیم های عقلانی، وقت برایندش اینه که ما درکی از زندگی عادلانه داریم. تا یه حدودی میخوام عرض کنم، شما فهمیدید من اینو قبول ندارم، یعنی قبول ندارید که عالمانه، محققانه. در واقع نظریه رالز رو شما نگاه کنید، شما حتما باید اون سپایی اصلی رو داشته باشید، یعنی آزادی به مثابه تامین حقوق افراد، بعد طوری که بتونن مثلا درک درستی از مسائل زندگی داشته باشن، خوب و بد رو تشخیص بدن، معقول باشن و همچنین نقد عقلانی داشته باشن، بتونن نقد کنن، بفهمن فلان. تو او حس نشه اونجا گویا عدالت پیدا نمیشه، درسته؟ همچنین گام دوم یعنی توزیع عادلانه منصب ها و موقعیت ها و اون شرایط، و سوم همین نکته که الان فرمودید، یعنی باور به تفاوت، اما تفاوت به این معنی که هر اتفاقی که در حوزه اقتصاد یا توزیع امکانات پیش میاد باید به نوعی به نفع ضعیف‌ترین طبقات باشه که اونو در اثر این باور به تفاوت فقیرتر نشن و شکاف پیدا نشه. من تصور می‌کنم تک تک اینها یعنی عدالت، یعنی شما توی جامعه‌ای که فرصت میدی به افراد که قدرت خردش بالا بره، قدرت تشخی... چیزش بالا بره، یه جور جامعه رو شما عادلانه داری اداره میکنی. وقتی که منصبها عادلانه توزیع بشه یا درست توزیع بشه بر اساس شایستگی، گویی عدالت داره تولید میشه. همچنین باور به تفاوت با اون نکته که گفتید، من فکر میکنم اینه که شما یعنی شاید آشان ذهن علیل بنده، من که سواد ندارم بنده ذهن عقل محدودم یه فکر کردم، انگار یه توتولوژی آخر گرفتار میشیم. یعنی اگر عدالت به وجود بیاید، عدالت به وجود خواهد آمد، یعنی تک تک اونها میشن عدالت. ما اونو گزاره شرطیه بخونیم، بگیم یه گزاره اگر حقوق تامین شود عدالت به وجود خواهد آمد، اگر توزیع، این دو تا گزاره، توزیع عادلانه شود عدالت به وجود خواهد آمد، اگر تفاوت با اون معنی که شما گفتی و رالز میگه به وجود بیاد، عدالت به وجود خواهد آمد. پس سه تا اگر که توش عدالت منجر به یک عدالتی خواهد شد که اونم ذات اضافیه، یعنی یه مفهوم به نظرم اینطوری میرسه. نگید
نه، یک خطای در واقع تئولوژیک رو اینجا در کلام شما هست. اجازه اولا که بحث من بحث قدرت بحث صدق بود و بحث من عرض کردم صدق موضوع نظریه های معرفت فلسفه و علم هست، اما عدالت اون چیزی هست که نهادهای اجتماعی دنبال اون هستن. ما در واقع مبنای سنجش یک نظریه فلسفی است نسبت اوس با تروس، ما ورسیمیلیتود تقربی که هر نظریه با تروس داشته باشه این نظریه با ما، اما تقربی که هر نهاد اجتماعی مبنای عدالت داشته باشه ما اون نهاد رو عادلانه یا غیر عادلانه میدانیم. این بحثی بود که من در اختیار کردم. اما اون چیزی که شما در واقع این تفسیر به نظر من نوعی سوء تفاهم بود، از رالز نمیگه که اگر عدالت باشه پس عدالت است، رالز میگه اگر عدالت باشه. اونی که من عرض کردم این بود که اگر نه، ما عرضمون این بود تمام اصول عدالت پیش شرط تحقق شهروند یا انسانی است که واجد کمالات اخلاقی و عقلانی است. ما اون اصول عدالت رو نیاز داریم برای که قابلیت های اخلاقی و عقلانی ما رشد بکنه، ما نه که اون عدالت رو نیاز داریم. اما مهم اینجاست، نکته مهم اینه که رالز میگه نمیگه که رالز به خلاف آقایش میگه، میگه رالز عدالتی کم به حشوی است، این کلمه اونجا ایشون میگه میبره. رالز در برابر مارکسیست ها و کامیونیتریان ها که عدالت رو امر حشوی میدونن، نظریه سلوش نظریه تازه این سنت دیرپایی است، مارکس میگفت که ما به عدالت نیاز داریم برای اینکه عدالت یک ولیو در واقع جبرانیه، درمانیه، رمیدی ولیو هست. یعنی چون تضاد، چون منابع کمه بنابراین تضاد پیش میاد، تضاد بین افراد پیش میاد. وقتی ما یه دونه بلیط داریم سه نفر میخوان برن باش سینما میخوان برن، طبعا دوش اختلاف ایجاد میشه. یه تیک نون داریم ده نفر میخوان سیر بشن، چون اما مارکس میگفت که در جامعه کمونیستی ما به کثرت منابع میرسیم، بنابراین تضاد منافع از بین میره، پس نیاز به عدالت نداریم. من در مقاله‌ای که تحلیل مارکس تحلیلی نوشتم و می‌گوزودی چاپ میشه به این بحث پرداختم، مشخصاً به این بحث پرداختم. به کامل تغییرها مثل سندل میگفتن که ما به عدالت نیاز، اصلا میگفت سندل میگفت مفهوم رایتس رو در میون بیارید تا خونه‌ها رو از خانواده‌ها رو اصلا بپاشید. علت این طلاق‌هایی که سندل میگه بخاطر این رایتسه، زن میگه من رایتس خودم رو میخوام و بعد خانواده ها، این رایتس بلای جان جوامع مدرن شده. رایت بنابراین این رایتس که بنیاد عدالت رو کنار بذاری، بیجوری در عوض عشق رو بنشونی. سخن نظریه در واقع اون چی که رالز به ما میگه عدالت و عشق و تعارض با دیگر نیستن. مثلا من همین رو عرض کردم، حد اقل عدالت ورز عاشقی عدالت ورزیدن. اگر ما نسبت به کسی دوست داریم باید حقوق او رو محترم بشماریم. ما نمیتونیم بگیم من عاشق همسرم هستم در حالی که خواهان ای هستم ایشون همیشه حرف منو گوش بده، تابع من باشه و من حقی برای او قائل نباشم. عشق حداقل عاشقی عدالت ورزیدن. بنابراین به آقای سندل میگیم که در واقع عشق و عدالت در تعارض با هم نیستن. سخن در واقع رالزینه justice is the first virtue of social institution، یعنی عدالت مهمترین فضیلت نهاد که نهادهای اجتماعی باید آراسته بون باشد. یعنی شما اگر عدالت نداشته باشید، کارآمدی باشه، عقلانیتی که حالا شما نمیدونم مقصودتون چیه، اون باشه، دینداری باشه، هر چی که باشه، باز نهادهای اجتماعی نهادهای عادلانه نیستن. یعنی عدالت، در غیاب عدالت هر چیزی اون جامعه رو به سامان نمیسازه، هر چیزی، هر عمد دیگه که باشه، رقابت باشه، کارآمدی باشه، تولید باشه، توسعه باشه. در به همین دلیل عدالت is the first virtue of social institution، اولین و مهمترین نهادهای اجتماعی است. امر حشوی و زائد نیست که ما روزی از دست او رها بشیم به دلیل اون که مارکس میگفت به دلیل تولید منابع بیشتر، یا به دلیل اون که سندل میگفت وجود عشق، یا به دلیلی که آقای سروش میگه من اونطور که من مثلا علمانیت و عقلانیت در جامعه راج بشه دیگه بنابراین به عدالت نیازی نیست. من اصلا این که در واقع اینها در تو چیز نیستن،
یعنی اصلا براینده اونه. منم حالا دیگه بحث دارم نمیدیم گویا وقتی اون سعت رو بده، یعنی وقتی که شما به حقوق تأمین حقوق باشه، منصفه شما فرمید آدران توضیح بشه و باور به تفاوت ها بشه، از دلیل این مفهوم عدالت
بله خب راست هم همین راست نکته در همین از کردم در واقع عدالت فرزندمون، اما ما عدالت رو به چه معنی می‌خوایم؟ به دلیل برای این می‌خوایم که شهروند آزاد و عادل تحقق پیدا می‌کنه.
خیلی ممنونم. متاسفانه نه شرمند هستم. اول گفتم سوال داری گفتی نه. حالا چه گفتی؟ حالا ان شاء الله ببینید با شرمند هم تجربه کردم شما چه در فلان کردید مرکز سوال شما استفاده کنید. دوستان نازنین و مهربان آقای دکتر هوشمندی، آقای دکتر پایات تقریبا اینجا تنها نشستن. دوست بسیار عزیز نازنین ما با کت قهوه‌ای خوشگی و قشنگش اومدن. من و آقای زهادی، آقای زهادی از اون ترجمه میده آثار کلاسیک بخشی از آثار خیلی اثر خیلی خوبی از شخوف و دیگران ترجمه کردن. روزی روزگاری به شدت علاقمند بودن که همین تئوری آف جاستیس میگه نظریه عدالت ران رو در واقع ترجمه کنن، که انشاءالله یه روزی من مطمئنم شیوه ترجمهشون تو فرهنگ ما خیلی خیلی تاثیر خواهد داشت. اساتید در واقع کتابخانه ملی هستند. همین دو از دوستان اومد بودن، من به خاطر رعایت حقوق این دو تا بزرگوار گفتم اجازه بدید این جانب اینجا بنشینم. دو دقیقه گذشت بود با اینکه آقای دروش من تقریبا یک ساعت جلوتر از زمان اومده بودن و آقای پایم حدود 20 دقیقه نیم ساعت جلوتر تشریف بودن. بنابراین تو شروع چون عادلانه بود، برای که پایان هم عادلانه بشه، با شرمندگی با پوزش اجازه بدید جلسه به پایان ببرم که نظم رو در واقع داشته باشیم. من البته سوال من یه قول به هم گیر ببخشید، چون یه مفهوم که دوست داشتم از آقای استاد استفاده کنم. انشاءالله جلسه بعدی ما فکر من آقای دوته بودن نهوم چندوم آبان، نهوم آبان استاد گزارش که با شما بود برای بکنم، فکر میکنم 19 آبان معذرت میکنم، یعنی بعد از عاشورا. ما هفته آینده رو نشان گرفتیم یا خوشبختانه یا متاسفانه، چون بسته اینم نسبیه از نظر ما بدبختانه اینجا پره، یعنی یه جلسه ای هست و از سالان 70 نفر ایمونم بازم همینجور متاسفانه اشغال، البته خوشبختانه چون گفتگوهای علمی. هفته بعدش هم تو مطلب عاشورا و تاسوعاست محرومیم. خواهش میکنم شما اگر آثاری میخواید مطالعه کنید حتما این کار انجام بدید، زحمت آقای دکتر هوشمندی به ثمر برسه. ولی پیشنهاد اینه، اثری که طرح نو منتشر کرد جمع جور شده توضیح به نظر روانتره و شرح خوب و روانی از شخصیت رار افکارش و البته نظریه ادارتش مطرح کنید. فعلا جزوه ای که جناب آقای دکترم در اختیار دارن، با اجازه شما بنده اینا رو از ایشون اگر اشکال نشون میگیرم برای نوبت بعد سر هر میز علاقه برید آب میوه که انشاءالله خواهشون حتما بخورید، اگر نخورید با خودتون ببرید، چون توی اوفر احوال اونی برز گرانی به نظر من اینا مؤثر بخشه. خواهش میکنم در کنار جزبرم خدمت شما برای هر میزی تقدیم کرد از دوست بسیار نازنین هم بسکاری میکنم خانم موسیقی و خانم بزرگوار که همیشه با سوالای بسیار عمیق و دقیقشون واقعا یه موجی از شخص خوب رو ایجاد من بسخواهی میکنم همشه شما استاد. پس به پایان آمد این دفتر حکایت برای 19 آبان دوشنبه ساعت 9 باقی، چون فاصله میفته ما هم پوستر تولید میکنیم و هم از طریق اسمس بهتون مجددا خبر خواهیم داد. متشکریم، درود بر شما، خدا نگهدار.